خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بله
ما این بحث انسان‌شناسی رو از دو سه تا دوره گذروندیم. بعضی از حرفایی که اساس زدم با حرفای شما همخوانی داره ولی بعضیش
ناسازگار میدونم.
بعد این برای من و بزرگوار دیگه تضاد چیزه. من خیلی از دو ساعت اول اذیت هایی ما نمیدم چجوری این تو ذهن خودم تحمیل کنم به مهندس بزرگواران رو شما نظر بدین راجع بهشون، چون بعضی از این مسائل متفاوت با من.
بله میدونم، من برخی حرفی که میزنم از اولم گفتم من محتاطم، خیلی حرفی دیگران رو قبول ندارم، یارو که گفتم بر همین فضا بود. میدونم برخی حرفی که میزنم حرفی نیست که دیگران میزنن و بعضی وقتا بالعکس میزنن. برای اینکه شما خودتون عقل دارید، تحلیل دارید، کم کم قرار رسید بشید دیگه خودتون.
حالا دلالیه ولی بعضیش سندیه دیگه.
کدومشون که سندیه بگیرید؟
مثلا بعضی همین 40 سال من توی این مدت که حالا استراحت داشتیم رفتم سراغ اون مطالبی که تو دوره ها بود، همین 40 سالی که شما گفتین گفتم، ولی با این تشریح که شما این 40 سال رو گفتین، نه در واقع 700 هزار سال با محاسبه،
نه گفتم حتما، نه گفتم حتما به لایودرا، لایودرا یعنی هم این میتونه باشه هم اون میتونه باشه،
ولی دقیقاً اون صوت
ولی عمریشو میگن
عشان میگن 40 سال، اصلا نمیگن دنیای اخروی.
بله
من دقیقاً میگم 40 سال.
خب میدونم، من گفتم خب
ما مباحث مبنا رو به انسان استاد
نخلی
آشنایی دارید یا
نمیشه؟
نه نمیشه.
نه ببینید نکته من اینه،
استاد عزیزی هم تقریبا همین حرفا رو میزنم.
باشد، نه من نکتم این بود، گفتم این حدیثه هست، اولا پرسیدم گفتم وقتی به شما میگن 40 سال چی بزنه تو خطور میکنه؟ همه 40 سال به زیرش خطور میکنه. بعد گفتم جالبش اینه که تو همین حدیث قبلش تو چیز میگه این لایودرا رو، یه وقتی تو همین حدیث میگه علالقاده، من گفتم ولی حرف جدید من دارم اضافه میکنم، اینو میگم شما خلو حدیث رو بخونید ببین آیا تو همین حدیث گفت یا نه. اگه مثلا من گفتم که حدیث نیست جای دیگه، یا مثلا حضرت اینو نگفته اینجا اشکال، ولی گفتم غالب افراد وقتی 40 سال میگن وای نمیستن روی 40 سال و اینا دنیاست یا آخرت، ولی وقتی تو حدیث قرینه داریم جای دیگه میگه، همین حدیث میگه که 6000 سال یا دنیا یا آخرت، پس کاملا محتمله اینجا هم یا دنیا یا آخرت باشه. اینا که دارم میگم یعنی تعارض نیست. ببینید من دارم نکاتی برداشت میکنم، گفتم برخی نکاتی که من برداشت میکنم با نکاتی که دیگران برداشت کردن متفاوته. خود منم توجه دارم، من مثلا شما که خوندید بیشتر اگر اذیت بشید درکتون هم میکنم، چون منم خودم این اذیت شده رو برای خودم داشتم قبل از اینکه به دیگران بیام. منتها شما در واقع بذارید جلوتون ببینید استدلال من سر میرسه یا نه. اگه استدلال سر نمیرسه حال منو بزنید به دیوار، حدیثو نزنید به دیوار. بله حالا دیگه نمیدونم چه نکته‌ای بگم.
واسه اولم من واسه خودم
شنکتهش عوالم بارد از عوالم نشته
نشته عوالم، این عوالم آسمان ها و اینا سالای برای ما خواهرها پیش اومد
عوالم خود سب اصلا ما خدمت حاج آقای آبدینی که احتمالا میشتش برنامه سمت خدا میاد، ما یه مقدار رساله های انسان علامه و یه مقدار از علمیزان خدمت ایشون خونده میشه، رو علامه خیلی مسلطه و خیلی هم اتفاقا تسلط داره روی فلسفه و عرفان. بعد ایشون نظرش این بود، میگفته که خود علامه طباطبایی مسئله سبع سماوات گویی براش حل نشده، برای که جاهای مختلف علم زنه به عده میده ولی هیچ جا نمیاد حلش کنه. مسئله سبع سماوات از مسائل پیچیده است. بعد من خودم یه سبکی دارم، خیلی اساتید این سبکو ندارن، هر کسی یه حرفی رو میگیره خیلی محکم میگه، میگه این است و جز این نیست. من اصلا سبکم اینجوری نیست، من میگم که خلاصه این قوله هست، اینجا قوله هم هست، خودتون بشینید تحلیل کنید. قرار نیستش که شما تعبدی تا آخر عمرتون برید. یه جایی ولی تعبد، یعنی ما یه جای تعبد داریم. یعنی اگه امام زمان علیه السلام بیاد یا امام صادق علیه السلام خودش اینو بگه، ما قطع داریم که این است. هر کی میگه بی خود داره میگه. ولی یه بار هستش یه حدیث از امام صادق رسیده، من یه برداشتی میکنم، یه برداشتی دیگه میکنم، یه برداشتی دیگه. لزومن یکی غلطه، ممکنه حتی تو حدیث من گفتم دیگه، من استعمال لفظ در بیش از یک معنا که قائلم، ممکنه صداش هم درست باشه، هر کدوم یک زاویه برای دیدن واقعیت باشه. منتها حالا من همین دارم آروم آروم هم که دارم میگم، حالا میخوام الان همینجوری که بریم جلو کل بطل اطلاعاتون به هم میریزه. من گفتم اولشی شرف من قبول نکنید، این فضا بود دیگه. یعنی من خودم برای خودم مدت ها شده فکر کردم، خب آراء بزرگانم خوندم، الان ادعای اجتهاد نمی کنم بگم این حرف من مثلا اگه علامه طباطبایی اینو میگه منم اینو میگم در مقابل اون، همچین ادعایی نمی کنم، اول جلسه هم گفتم، ولی در این حال دیگه مقلدم نیستم. آدم که مقلد نباشه بیچاره میشه. یعنی از مصیبت های ما اینه که تقلید در اومدیم. آدم که مقلده راحت میگه خب این گفته، منم علامه طباطبایی رو بزرگ بعدین بگم که این فضای مقلدی برای شما هم بشکنم. یه حدیثی از خیلی حدیثه از وقتی ما این شهید اصلا کلا سیستم فکری ما به هم ریخته. این حدیث که دارم میگم توی کافی بحث فکر کنم جلد دو باشه، طلب الرئاسه، اولین حدیث کافی تو طلب الرئاسه، اونجا اگه اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام به اون بعدش که میدونم ابو حمزه سومالیه، فکر کنم امام باقر علیه السلام به ابو حمزه سومالی میفرماد که ایاک انت دوباره ایاک انت تطلب الرئاسه و ایاک انت تتأ اعقاب الرجال، که مبادا که دنبال ریاست بیفتی و مبادا که پای جای پای بزرگان بذاری. تتأ یعنی قدم گذاشتن، اعقاب یعنی پشت سر بزرگان. ابو حمزه برمیگرد، ابو حمزه آدم کسی نیست، کمی نیست، ابو حمزه سومالی، دعای ابو حمزهش معروفه، ولی از اصحاب خاص امام سجاده و امام باقر و اینها اصحاب، یعنی جزء رد بالاهای اصحاب، نه اصحاب معمولی، خودش یه رجله برای خودش. ابو حمزه برمیگرده به حضرت میگه که تطلع بر راسر میدونم یعنی چی، تتعقا بر رجال یعنی چی. بعد این میگه، میگه که ثلث دینی، من دو سوم دینم رو از این راه به دست آوردم، پا جای پای بزرگ. الان ما همینیم دیگه، عمده دینمون رو پا جای پای بزرگان گذاشتیم. میگه شما چی میفرمایید پا جای پای بزرگان ندارم، من دو سوم دینم تتعقا بر رجال. حضرت میگه که نه، اشتباه برداشت نکن، منظور من این است که از این جمله ایاکن انتنسب رجلا دون الحجه فتصدق اون فی جمیع ما قال، میگه اون نکته ای که میگم پای پای بزرگان بذاری که تو ریاست طلبی دونی، ریاست داری تو ادب دینی جزء بدترین گناهانه، بدترین انحرافاته. بعد اینی که من کنار این گذاشتم این است که تو یه آدمی رو که حجت نیست، معصوم نیست، دون الحجه است، غیر معصوم رو بذاری جلو، تنصب و نصبش کنی، بعد هر چی میگه بگی چشم درسته، تصدیقش کنی تو همه چیز. این آیت الله بهجت استادمو نقل میکنه، بعد من دیدم تو این خاطرات بهجت این واقع اومده، بذارید راحت تو اینترنت هم پیدا میشه. ایشون گفتش که آیت الله بهجت بارها، نه یک بار، بارها توی درسش و توی مناسبات مختلف این واقعه رو تکرار میکرد. گفتن که دوتا عالم داریم که هر بچه شیعه میدونه بزرگان شیعه هم، یکی شیخ صدوق، یکی شیخ مفید، همه میشناسید دیگه، هم شیخ صدوق هم شیخ مفید اول غیبت کبرا جزو بزرگترین علمای شیعه هم، که اون نامه معروفه به شیخ مفید که دیگه اصلا معروفه که امام زمان به شیخ مفید نامه نوشت، خود امام زمان بهش گفته شیخ المفید اخو استدید، خیلی حرفا امام زمان به آدمی بگه شیخ مفید، حالا مفید هم اونجا اصطلاحی هست ظاهرا، میگن از همینجا لقب شیخ مفید براش معروف شد، اسمش که مفید و اینا نبوده، حضرت میگه تو مفیدی. بعد دو تا بزرگ داریم، تو بزرگیشون هیچ کسی شک نداره، این دو تا بزرگ هر کدوم یه اشتباهی کردن، تعبیرای بهجت که هیچ بچه شیعه تو اشتباه بودنش شک نداره، چه شیخ صدوق قائل به صحو النبی شده، یعنی پیامبر اشتباه میکنه، شیخ مفید منکر عالم زر شده. الان شما از شما گفتن آقا پیامبر اشتباه میکنه، یعنی چی میگید؟ نه به قول شما بچه شیعه اینو میفهمه، عالم زر داریم یا نداریم؟ اینم دوباره هر بچه شیعه خبر داره که ما عالم زر داریم. بعد ایشون میگه که چرا این رخ داد، یعنی حالا آقای چون این عالم منکر عالم زر، چون این صحو النبی قائل جزء بزرگان شیعه نیستن، جزء افراد بسیار مهم شیعه نیستن، ایشون میگه خدا خواست تو دوره غیبت ما بفهمیم حجت نداشتن یعنی چی، حجت یعنی معصوم. یعنی خلاصه شما شیخ مفیده، شیخ صدوق، بالاترین بزرگ شیعه تو زمان خودش و تا امروز جزء بزرگان شیعه، هر کدوم یه اشتباه میکنن که تو تاریخ برای ما بمانه
شیخ کلینی هم اشتباه کرده،
کلینی چه اشتباه اینجوری، من تو کلینی سراغ ندارم، تو
این همین
صحو النبی کلینی قائل نیست. نه اینکه حدیث آورده باشه غیر از اینکه قائل باشه ها، دو تا بحث ها،
اصلا
حدیث هایی میانم اون حدیث ها هستش و توضیحش
شیخ صدوق میگه اگه کسی قائل باشه جز قلاتش
هست، میگه اگه ممکنش باشه قلاتش هست، اون نه شیخ صدوق تصریح میکنه حدیث، حدیث هست، حدیث هم سر جاشه، من به نظرم قابل دفاع هم هست، میشه تبیین هم کرد اون حدیثی که ناظر به صحابه نبی ائمه است چه توضیحی داره، حدیث غلط نیست، اما این حدیث برداشت کرده که اینا اشتباه میکردند. حالا نکته من اینه، یعنی اون حرف حضرت میگه آقا بفهمید، چوب با تعبیرای بهجت بفهمید دوره بدبختی ماست، ما معصوم نداریم، معصوم نداریم، یعنی بالاترین آدم ها شما نباید بذاری یه جایی بگی هیچ چیش غلط نیست، نه اینکه از همیان همه رو زیر سوال بریم. یکی گفت ولایت مطلق فقیه چی میشه؟ گفتم باز کاملا قابل جمعه. ولایت فقیه میتونه خطا بکنه یا نه؟ اگه خطا کرد ما باز باید بگیم حتما درسته، بخیر معناشون اینه هر خطای خود آقا گفت تو جمعیت ما اشتباه کردیم. حالا نه آقا اشتباه نمیکنه، نه خودش برگشته اینو گفته و خودش هم دیگه اقرار داره دیگه، یعنی پس توی یه مسئله ایشون اشتباه کرده، امام هم میتونه اشتباه کرده باشه، هر کسی مونده. نه اینکه حالا شروع کنیم همه رو زیر سوال بریم و معلومه دیگه فضای بحث من اصلا این نیست، ولی میخوام یعنی اگه یه کسی یه حرفی زد بدونیم، یعنی من که قطعا جز معصومین نیستم، بقیه اصلا جز معصومین نیستن. خب وقتی تو این موقعیت گیر کردیم باید با عقل خودمون تقلا کنیم اون حرفی که درسته. یه بار از آدم مقلده توی عرصه تو مقلدی باید مقلدی بکنه، منتها تو همونجا که مقلدی میکنیم اگه این آدمی که مرجع تقلید ماست یه چیز واضحه، یه مرجع تقلید آقا نماز خوندن دیگه اشکال نداره، نخوندن شما میتونید نماز نخونید، میتونی بگی چون مرجع تقلید قبوله، منظور من یه مثلا یه مرجع تقلید بگه شراب خوردن اشکال، شراب خوردن مثلا شبش بعد از افطار شراب بخوری اشکال نداره. یعنی شما چیزی تو اسلام براتون مثل روز روشنه، اگه یه کسی این حرف بزن میفهمید این دیگه مرجع تقلید نیست، اصلا دیگه از این بعد اصلا ما تا امروز اشتباه کردیم مرجع تقلید. منظورم معلومه، یعنی تو خود مرجع تقلیدش هم توی چیز دیگه هم یه جایی هست توی دین واضحه، اون جا غیر از اونش سایر بقید. میگه آقا جون بعد مثلا نماز شکر نماز تو اینجوری بخونی، خب اینجوری میخونم، حالا یکی مرجع میگه یه جوری دیگه باید بخونی دیگه، مثلا تسبیحات اربعه یه بار بگی یا سه بار بگی، این اختلافایی که هستش. خلاصه آدم مادامی که مقلده میگه من مقلد اینم شما مقلد اونی، وقتی خودت مجتهد شدی نظر خودتو میدی ولی نظر میدی، وقتی مثل من بیچاره محتاط باشی این نظر رو قبول نداری، این بارم قبول نداری، حالا فعلا تو نماز با ستاشو میخونیم تا ببینیم چی میشه، احتیاط اینه دیگه، فعلا اینجوری میریم جلو. حالا عرض من اینه سامان، عرض من اینه است که بحثایی که من دارم میکنم اغلبش که نظریه عملی نیست، من که نگم نماز رو اینجوری بخونید، تو بحث نظری شما لزوما قبول نکنید حرف من درسته، ولی خودم دارم اعلام میکنم میگم خیلی حرفا حرفی است که دیگران نگفتن، من تعبیر کردم من درآوردیه، این حرفای من درآوردی رو اصلا قبول نکنید از من، فکر کنید بذارید گوشه ذهنتون، این یه قول بود یه قولم فلان استاد ما گفت، بریم جلو تا ببینیم چی میشه. یه نکته هم حالا پرانتز محمد بحثم هاش پرانتزه دیگه، این پرانتز هم میگم به لحاظ معرفت شناسی بد نیست، من یه نظریه دارم بهش میگم رشد کروی معرفت، من که خیلی مخاطره از این نظرم خیلی دفاع میکنم، از مقالهش هم میکنم نرسم مقاله کنم. یه تحلیلی در روی معرفت، حالا تو بحث معرفت شناسی بگم که هیچ میشید اذیتتون نمیخوام بکنم، فقط اینو میخوام بگم به نظر من میرسه اینجوری، بعد به خودتون نیا کنید اصلا اینجوری هست یا نه. مود ذهنیتمون مثلا تو فضای فلسفه اینا که خوندین، چون فضای فلسفه حالا یه حتی مخالفین فلسفه این برخی حرفا رو انقدر این تکرار شده همه تو ذهنشون تثبیت شده، ولو حتی اینا که مخالف فلسفه اند این حرفا رو میزنن، ذهنیت ما به خاطر منطق ارسطویی در واقع این است که فکر میکنیم معرفت این است که یک از گزاره پذیرید بعد بدیهیات میپذیریم، تعدادی بدیهیات داریم، بعد از رو بدیهیات چند تا گزاره دیگه نظری اثبات میشه، بعد از رو اینا چند تا گزاره دیگه اثبات میشه و همینجور معرفت ما میره بالا، گویی معرفت ما داره فقط کمی اضافه میشه. این ذهنیت اغلب افراد از سازمان معرفت، من این ذهنیت رو قبول ندارم و اونی که دارم میگم حالا شما قبول نداشتن، نه اینکه اینجور معرفت هایی نداریم و داریم، ولی نظام اصلی معرفت ما اینجور رشد نمی کنه. این که دارم میگم کاملا تجربه، یعنی تو خودتون میتونید مراجعه کنید ببینید حرف من هست یا نه، و بعد من خیلی سرمایه دارم تو خیلی بحثه مختلف، این است که من تعبیر میکنم رشد کروی معرفت. رشد کروی برای چی به کار برم؟ ببینید پاک نکنید باره استفاده کنید بلی باید پاک کنید.
استاد ببخشید من یه سوال، حالا شاید من خیلی علمم کمه، حالا بقیه دوستان اینجور نیستم. ببین مثلا شما میفرمایید مثلا من نظر علامه‌ای که میخونم تفسیر قرآن که میخونم نگاه نقادانه ندارم، اونو گذاشتم جلوم کلا دارم بهره میگیرم، چون انقدر نه اطلاعات دارم نه علمم زیاده، نه حالا نمیدونم شاید مغزم ورزش ندادم که بخواد به هر چیزی چالش بدم. شما این خب اینقدر تاثیر کردید الان با این نگاه وارد شدید یا نه؟ من نوعی هم میتونم.
میتونید، هر کسی میتونه. ببین اصلا قرآن
ما چیز نیستیم،
منتها ببینید یک کلمه رو داشته باشید، نقادانه یعنی چی؟ این که حدیث امام حضرت ایمس از گفتن عیسی گفت کونو نقاد الکلام، نقاد بودن به معنی دو نقاد نفی نیست. ببینید خیلی ساده شدم، نقاد یعنی که اینو میگن به شما، شما عقل دارید ببین این که میگه اینه یا چیز دیگه است، غالبا
ما تا قبل از اینکه شما اینجا ما رو به چالش نکشید، ما مثلا اون رو مثلا خونده بودیم تجربه.
بله.
الان دیدیم نه، مثلا میشه اینجوری
هم میشه اینجوری هم گفت. حالا وقت حرف من یه بار میگه این حرفه رو میزنه کنار، ردش میکنه، آدم خودش باید اینو بالا کنه. یه بار هست که یه حرفی کنار این، یه حرفی کم ارزش‌تر از این. ببینید خود اصلا خود علامه، من شهید متحری خیلی زیاد تدریس کردم، خیلی هم توصیه میکنم بخوندنش. مدام جلسه اول میگم بخونید که قبول نکنید. چرا بخونید که قبول نکنید؟ گفتم شهید متحری من که به همه توصیه میکنم بخونید، میگم از این جهت که قدرت عقلی رو بره بالا. برای که قدرت عقلی شما بره بالا باید استدلالی قبول کنید، نه چون شهید متحری گفته. برای که استدلالی قبول کنید یه جمله گفت، چرا این آقای متحری، چرا این؟ اگر متحری دلیل براتون آورد قبول کنید، دلیل نیاورد اول از سوال بذارید کنارش. من که آثار شهید متحری توصیه میکنم میگم آثار شهید متحری غالبا به شما دلیلش رو میگه. کم کم یاد بگیرید هر حرف شهیدی دلیلش رو قبول کنید. برای من اون کلاس هم بچه ها میگم که آقا اگه کسی گفتش این حرف درسته چون شهید متحری گفته، من نمرش رو صفر میدم. یعنی چون شهید متحری گفته نداریم. بله چون امام صادق گفته داریم ها. ولی چون شهید متحری گفته، چون امام خمینی گفته، چون علامه طباطبایی، اینها هیچ کدومشون حجت نیستن. ولی در این حال این آدم هایی که اهل کار بودن، علامه طباطبایی، این مکرر داره استدلال میکنه. علامه که میگه استدلالش رو نگاه کنید، به استدلالش قابل قبول یا نه. گاهی وقتا این بالاتر از فهم ماست، سریع رد نکنید و اونش بایستی فکر کنید. یه بار میدید عجب نکته عالی گفت اون که بالاتر از فهم، یه بار میدید آخرش تو ذهن شما حل نمیشه. باز من نمیگم که حل نشد حتما اشتباه گفته ها، میگم ممکنه علامه تو این افق خیلی بالاست، من اینجام، او داره یه نکته میگه من هنوز نفهمیدم. برای همین من خیلی وقت میگم نظر من اینه که حرف علامه تو اینجا گفته، من حرف علامه رو نتونستم قبول کنم. یعنی ممکنه شن، نه من ممکن نیستم، همچنان میرم جلو. یه بار دیدی بعدا به یه جایی رسیدم، دیدم من که میگفتم نمیتونم قبول کنم به خاطر این نقطه ضعف من بود، ولی در این حال یه بارم ممکن اشتباه کرده باشه. من علامه رو نمیذارم جایی که بگم هر چی گفت درسته، ولی در این حال از علامه ها قرآن رو بفهمم. موضوعیت برای من قرآن، نه علامه. موضوعیت برای من حدیثه، نه مثلا آیه مطهری، اینا موضوعیت ندارن، اون موضوعیت داره. ولی میگم این آدمی است عمری تو قرآن و حدیث گذاشته، با این عمرش آدم یه حالت اعتمادی داره به اینا، با این اعتماد هم حرکت میکنه. اما اگه قرار ما خودمون بفهمیم، حالا او گفت آیه رو بزنید جلومون، واقعا این است یا واقعا این نیست. حالا این نکته رشد کارویی هم تو همین پس دارم میگم. ببینید من ادعام این است که مدل رشد معرفتی ما کرویه، نه اینجوری هرمی. کروی یعنی چی؟ ببین شما کره داشته باشید، این کره رو کجای کره آسیب پذیرتره، کجای کره آسیب ناپذیرتره؟ مرکز آسیب ناپذیر، هر چه به سمت مرکز برید از آسیب دور میشه، هر چه رو سطح باشید آسیب بیشتر میشه. معرفت ما اینجوریه، ببینید این کره اول معرفت من، بعد رشد میکنم این کره بزرگ میشه. کره بزرگ میشه یعنی چی؟ دو تا نکته با هم دیگه رو میده. یکی این که خیلی از اونایی که آسیب پذیر بود میره تو دل معرفت، دیگه به راحتی نمیتونن از شما بگیرن. دوم این که فاصله نقاط از هم بیشتر میشه، یعنی شما قبلا اختلافی که تو ذهنت بود، ناسازگاری ها خیلی کوچیک بود، الان همه ناسازگاری بچگیت مثل آب خوردن براتون حل شده، ولی یه ناسازگاری تو ذهنتون پیدا شده 10 برابر قبلی ها، درسته؟ خب این غالبا افراد هی اینا زیاد میشه، بعد میگن آه ما شکاک شدیم، وای همه چی از دست رفت. من هیچ نترسید، هر وقت دیدید برگردید خودتون با 10 سال قبل مقایسه کنید، ببینید چقدر مطلب برای شما حل شده است. اون مطلب حل شده رفته تو مرکز کره، نه دیگه شما پرونده مسئله رو بستید خیالتون رو باید. ببین من مثال میگم، حتی گاهی وقتا شما میگه غلط با قاطعیت، بعدا میفهمید درست با قاطعیت و میدونی هیچ وقت نخواهی گفت غلط. مثال بدم از خودم، من دوم ابتدایی بودم، معلم پای تابلو مثلا اینجور چیزی نوشت 27 منهای مثلا 52، یه دانش آموز رفت پای تابلو گفت 2 از 7 میشه 5، 5 از 2 میشه 3، شد 35. من هم موان دارش آمود زرنگ کلاس دست رو بلند کردم گفتم غلطه. گفت چرا غلطه؟ گفتم ما 27 گردو که داشته باشیم نمیتونیم 52 تا گردو ازش در بیاریم. گفتم از چی میشه؟ گفتم چی باید؟ یعنی من پرسید چی؟ من گفتم چی؟ این غلطه، جواب نداره، اصلا سوال غلطه. معلم یه تشویق هم کرد، یه جایزه هم بهم داد، حالا یه جایزه شیر بلند تو ده هم بوده. حالا غلطه یا درسته؟ عدد منفی داریم و کاملا شدنی. حالا حتما که نه 25 تا گردو باشه، بچه رو 25 تا یاد میدن، یعنی جمع دوم زمانی شده جمع و تفریق یاد میگیره. به بچه که جمع و تفریق یاد میگیره نباید عدد منفی رو، این بیچاره گیج میشه، قاطی میکنه. من خود مهمانم تو راهنمایی دیدم درست بود، هیچ غلط نبود، این جواب جوابش نبود، ولی سوال غلطی نبود. الان شما میدونی چند میشه یا اونوریش بده بیا 20 و 25 درسته؟ منفی 25 منفی 25 میشه. خب منفی 25 میشه قطعا منفی 25 یا نه؟ الان مولو درزش میره که منفی 25. یعنی میخوام میگم ببینید، من قبلا میگفتم غلطه، حالا میگم درسته، قاطعم میگم درسته. اون موقع اینجای معرفته، حتی اون موقع فکر کنم وسط معرفتمه، تو مرکزشه، در که مرکز نبود، صد بود، من فکر میکردم مرکزه. بعدن زدن اینو نابودش کردن، جایگزین گذاشتن جاش. حالا الان خیلی سرراست و قاطع میگم رفته اینجا. این ادعای من، میگم هر آدمی تو زندگیش اینجوریه، هر نظام دانشی هم اینجوریه، مثلا فیزیک، اقتصاد، فقه، هر جا دست بذارید یه چیزایی هستش که واضحات شده تو اون دانش. یه زمان همین واضحات محل نزاعی است، مثلا زمین مرکز یا خورشید مرکزه. یه زمان توی فیزیک دعوا بود آیا زمین مسطحه یا کرویه. یه زمان مفصل دعوا بود. الان کسی فیزیک داره، هیچ کسی شک داره که زمین، از امروز تازهش ایده مدعی شدن چی؟ ولی اونایی که مدعیان چرت و پرت میگن، ببخشید اینجوری دارم میگن، یعنی یه ذره اطلاعات عمومی داشته باشه در حد ماها. به قول این رفیق زنگ بزنه، یه رفیق پیدا کنه تو آمریکا زنگ بزنه، الان شب یا روزه، همین که بهش بگه الان شبه، معلومه که مسطحه نیست دیگه، چون مسطحه قائلا همون یه طرفیم، ولی نمیشه یه جا شب باشه یه جا روز باشه. اینقدر شواهد زیاد شده تو دانش، اگه یه کسی بیاد اینو بگه میگن تو از کلاس برو بیرون. این تو فقه هم الان شما فقه خوندید دیدید یا نه، بعضی وقتا اگه کسی اشکالی بکنه میگن برو بیرون، برو تو اصلا به درد درس خوندن نمیخوری، اینقدر اشکالت خارج از بحثه. بعد اشکال میکنن، خب حالا اشکال بشینیم بررسی کنیم. این برو بیرون ها دو تا داره، برو بیرونی که طرف بخواد طرفو ضایع کنه، اینا نمیگم ها، ولی منظورم معلومه. نگاهی وقتا شما میگه آقا این اشکال تو، اصلا من چی بگم به تو، اصلا تو یه ذره مطالعه داشتی، اصلا اشکال به ذهنت خطور نمیکرد. منظورم اینها اونجا سرفته تو مغز کره، اون مرکز کره، این روند دانش ماست. اون وقت دانش های ما با کمک هم تقویت و تضعیف میشن. یعنی اینجوری یه گزاره ما داریم با یه گزاره، این تلقی قبلی نیست که دو تا گزاره یه گزاره رو محکم میاره نگرش میداره. در که شما چقدر از باورهاتون جلو عقب شده، دقت کردید یا نه؟ من میگم این باوره مثل کره، شبکه، همش دست به دست هم میدن. این دست به دست هم دادن ها یه چیز میداره اینجا، حتی تو مهمترین باوراتون، توحید، خدا، و خدا که بالاتر دیگه نداریم. شما ذهنیتتون از خدا، ذهنیتش 5 سالگیتونه، اون موقع خدا بود یا این خداست؟ ببین، یه شما میگی نه من خدایی که الان درک میکنم یه چیزایی توش فهمیدم که اون موقع بچه بودم نمیفهمیدم، میگفتم اینجوریه، الان میدونم که اینجوری نیست. ولی الان شما خدایی که شما میدونی مثل خدایی که امام صادق میدونه، حالا کدوم خداست؟ حتی چیزی بگم بخندیده بگم، وقتی این رو فکر میکنه نحنه عجیب قریبی هست ولی بامزه است. تو بحث قولات همین بدن بخواد. ببینید، خدای ما ها، عقل ما تو 5 سالگی مثلا اینجا بوده. امام علی همون تو 5 سالگیمون چه درک ازش داشتیم؟ یه چیزی مثلا اینجا ها. درست؟ اگه خدا اینجا بوده، امام علی اینجا بوده. درسته؟ قبول دارید امام اگه از کار معارفی کرده باشید که اغلب طلبا کار معارفی میکنن. الان قبول دارید امام علی که الان میشناسید، علمش، قدرتش، امام علی که الان میشناسید از خدای 4-5 سالگیتون بزرگتره؟ منظره معلومه دیگه ها؟ یعنی الان خدای شما رفته اینجا، امام علی تو کجاست؟ امام علی اینجاست. که امام علی امروز من از خدای اون زمان من خداتره. حالا من دچار غلو شدم؟
نه.
غلو پس یعنی چی؟ به شما در نظر بگیر الان ما میگیم دچار غلو شدیم، کسی میگه امام علی اینجاست، این فلان فلان شده، غلو اینه دیگه، بالاتر از خدا رفته. در حالی که اونی که خداش اون بالاست، امام علی کجاست؟ اینجاست. درست هم منظور برسیدم؟ پس ما قلوب داریم یا نداریم؟
بله.
دیگه
شما
گیره؟
نداریم دیگه.
نه، قلوب داریم. اما قلوب یعنی چی؟ یک استادی داشتیم تغییر قشنگی داشت. میگفتش هر زمان با هر اطلاعاتی که داری اگه درباره ائمه یه جوری حرف زدی که تو ذهن خودت امام با خدا یکی شد، اونجا بذار کنار، اون امام امام نیست. فهمید چی؟ اون حدیث معروف نزده اونو هنه الوهیه به غلط کنه هنه روبیه. من اصلا اون اوائل که فکر کرده بودن جور در نمیاد. روبیت یه مقامی است کاملا ائمه دارنش، الوهیت هیچکی نداره. حدیث هم بعد هم پیدا کردم البته با روبیت هم هست، ولی حدیث اون که سندش الوهیته، میگه نزده اونو هنه الوهیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو، ما رو از خدا بودن بذارید کنار، در مورد ما هر چی بگید نمیتونید بفهمید تا برسید به ما. یعنی تو ذهن شما ببینید، تو احادیث هم داریم مثلا میگن دوباره تو کافیه میگه که حضرت وارد مجلس شو ائمه علم غیب دارن یا ندارن، چون واضحات ذهن ماست که دارن. حضرت وارد مجلس میشه میگه هی میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیز من خطا کرده، میخوام پیداش کنم، تنبیهش کنم، پیداش نمیکنم. بعد میگن فلانی علم غیب داره. اصحاب خاص وقتی مجلس خلوت شد میرن پهلو امام که مثلا به قول خودمون ما میگفتیم علم غیب دارید، ولی ما که به قول ما میدونیم تو علم غیب داری، چی داری گفت، منظور شما چی بود؟ میرن از ما سوال میکنن که خلاص این حرفی که الان زدید یعنی چی؟ حضرت میگه که آصف برخیا که از اون تخت بلقیس رو آورد، قرآن گفت علم من الکتاب. میدونید علم من الکتابش چقدر بود؟ میگن خب نه، میگن علم من کتابش قطره ای از اقیانوس بود و من علم الکتاب دارم، یعنی به تعبیر من علم غیب دارم، خوبش هم دارم. خب بس اون مجلس چرا اینجوری کردی؟ الان یادم نیست ادامه حدیثه یا شارحین گفتن، اگرم شارحین گفتن خیلی چیده که تو اون مجلس آدم های شیعی بودن ضعیف الایمان یا شیعه یا غیر شیعه، فکر میکرده اگه امام علم غیب داشته باشه خداست، نمیتونه تو ذهن خودش قبول کنه، تحلیل کنه کسی خدا نباشه علم غیب داشته باشه. به این آدم باید بگه علم غیب نداره امام، برای انکار کنه. خود امام میگه من علم غیب ندارم. فهمی چی شد؟ یعنی آدمی که اینجاست سطح معرفتش اینجاست، میگه من علم غیب ندارم. حالا تو سطح معرفت فهمیدی علم غیب و غیر خدا رو میتونه داشته باشه و تبع خدا، راحت میگم دارم، خوبش هم دارم، تونستم منظور برسونم. یعنی قلوب بودن معنی داره همین الان، ولی باید حواسمون باشه که
حالا کجا چی
میگی؟ حالا اینا گفتم یه حدیثا هم میگم قشنگه، خیلی حدیث قشنگه. گفتم ما قلوب ما میتونیم بکنیم، ما بکشیم خودونو به کوچکترین وصف از ائمه نمیتونیم بگیم، چه برسه به قلوب؟ قلوب واقعا ها. حدیثش اینه که میگه که این حدیث اولش همتون شنیدید، میگه که میرن امام سوال میکنه، یا امام صادق علیه السلام فکر کنم، میگه که درست جدید شما گفتش که پیامبر در گوش من بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب هزار باب. شنیدید این حدیثو دیگه؟ پیامبر در گوش از علی بابی از علم باز کرد، از هر باب هزار باب، از هر باب میشه یک بیلیون، هزار در هزار. حضرت میگه آره درسته. اینجا بعدش اون حدیث خیلی بقیهشه، آدم زیرکی بوده، میگه از این میلیون باب چقدرشو برای ما شیعیان باز کردید؟ بعدم تعبیر باب ها، باب با اطلاعات فرق داره. اطلاعات یعنی هزار، یک میلیون اطلاعات نگفته، یک میلیون در. در رو که باز میکنی وارد یه خونه میشید، وارد یه محبته میشید، یه عالمه چیز میبینید. یا میشه میگه ده هزار تا تصویر، میگه هزار تا در. در رو باز کرد، در رو باز کرد، یعنی هر دری که میری جلو یه عالمه چیز میبینید. میگه از این یک میلیون باب چقدرشو برای ما باز کردید؟ حضرت میگه بابون او بابان، این همه شیه که دست شماست، یکی یا دو تا در. بعد شیرین تر کنم راوی واقعا فکر کنم ابو بصیر باشه، خیلی آدم حسابیه، شاید محمد علی مسلم بود. سوال بعدش اینه، میگه این همه از فضائل شما سراغ داریم، ببینید شما احادیث ما چقدره؟ چند درصد احادیث در روی فضائل اهل بیت؟ مثلا بگیم 5%، 2%، همش که کل احکام و فقه و هزار تا مطلب دارید تو احادیث دیگه. میگه این همه از احادیث فضیلت شما سراغ داریم، میگه همش همون جزئی از اون بابونه و بابانه. یعنی اگه اینا یک میلیون بابا باز میکردن، بعد تو یک میلیون احادیث متناظر خودشون هم میگفتن، اون وقت ما میدیدیم که تمام چیزه که همه میگن فلان قلوه سه، اینا که میگن قلوه، هیچی قلوه نیست، هزار سرم بذاری روش باز قلوه نیست. مثلا منظورم برسونم دیگه، این مدل بحثای من اینجوریه. من اصطلاحا این تعبیر اصولم با تشابک شواهد ذهن ما کار میکنه، نه با برهان‌های پشت سر هم. تشابک شواهد یعنی چی؟ اینو به غلط تو حوزه‌ای میگن تجمیع ظنون، اگر درستش تو اصول فقه بعد استادیا میگن تراکم ظنون، گفتن بهتون یا نه؟ این تعبیر غلطی، همون منظور رو میخوان بگن، ولی تعبیر غلطه. چرا؟ ببینید، زن و گمان تک عنصریه. شما الان گمان میکنی فلانی بیرون دره، یه مطلب به خودی خود یه گمانه. آیا 100 تا 90% رو هم بذاریم این 90% اضافه میشه؟ 1000 تا 90% مسئله نمیکنه 91%؟ تراکم زنون یا تشبیه زنون به خودی خود هیچ کاری نمیکنه، اما تشابک شواهد کار میکنه. تشابک شواهد یعنی چی؟ شما یعنی تجمیع کنی رو هم بذاری اضافه نمیشه، اما شاهد بیاد کنار شاهد با همدیگه شبکه درست میکنن، با این شبکه شما چیزی میفهمید. اولی هم شبکه یعنی چی؟ ببینید، 1000 تا دونه نخ میشه باش نخ ماهی گرفت؟ 1000 تا تناب میشه باش ماهی گرفت؟ اما این 1000 تا رو شما 500 تا در 500 تا شبکه درست بکنید، حالا میشه ماهی گرفت؟ میشه یه عالم ماهی گرفت. درست دارید؟ اصلا یک کار کوچیک، یه تشابک منظورم اینه. آیا جمله‌ای که 20% ما با حدیث ضعیف از راوی دروغگو میتونیم به قول نظر معصوم برسیم؟ با تجمیع زنون نه، مثلا حدیث ضعیف از راوی دروغگو دیگه، اینجا خیلی برای مرد میگن دیگه، یعنی راویش اصلا میدونی آدم دروغگوه. خب این آدم دروغگو احتمالی که صدق داشته باشه چقدره؟ 20% احتمال سه صفر نیست دیگه. میتونی خود آدم دروغ هم 100% دروغ نمیگه، میگه چون آدم دروغگوی احتمال که راست گفته باشه 20%. دو تا آدم دروغگو بیان به شما چیزی بگن، دو تا هم که 20% اضافه میشه به خودی خود من. اما الان برای شما مثال میذارم، گویا وقتی دو تا دروغگو به شما حد میزنن، یه دفعه برای شما میشه 90%، دو تا 20%. چجوری؟ فرض بگیرید شما یه رفیقی دارید، رفیق صمیمیتونه، آدم دروغگو معروفه به چاخان و دروغگویی، درسته؟ این آدم. و یه فامیلی دارید، اصلا این فامیل شما مثلا نمیدونم یا یه کشور دیگه زندگی، اصلا فارسی بلد نیست، با این رفیق شما هیچ ارتباط نداره، این فامیل شما هم اتفاقا مثل این آدم چاخان و دروغگویه، دو تا آدم دروغگو. یه دفعه این رفیق دروغگوه امروز باشید بهش میگه که آقا تو خیابون خسروی یه تصادفی شده بود، 10 نفر کشته شدن، نمیدونی چی شد، میگه آدم بود داره برای من سر کار. همین الان اینکه اینو گفت، اون فامیل دروغگوی شما زنگ میزنه میگه من اومده بودم امروز مشهد تو خیابون خسروی یه تصادف شده، 10 تا با هم 10 نفر کشته شدن. الان شما چی میگید؟ بعد میگه دروغه؟ میگید احتمال خیلی خیلی زیاد رخ داده. چرا؟
چون
این دوتا ببینید اگه تراکم زنون بود اضافه نمیشد. یعنی همینجور، اما میگه این دوتا با هم دیگه شبکه درست میکنه. شبکه یعنی چی؟ یعنی که حرف اون اینو تایید میکنه، حرف دور پیش میاد که نه دور نیست، حالا دور حرف تایید میکنی، حرف اون دلیل میشه این راست گفته، حرف این دلیل میشه اون راست گفته. معلومه؟ تون دارم میگم مطلب چه میفته دیگه. ببینید اینا با هم دیگه یه کاری میکنن که تک تکش این کارو نمیکنه. اگه مثلا 10 نفر همشون توی میگه آقا اینکه گفتش که تو خود میگه از کجا خبر داری؟ میگه تو ایتا نوشته بود. اون میگه میگه تو ایتا نوشته بود، تو کانال فلان نوشته بود. همشون به یه جا برگردن دور همون 20% میشه. میگه اون کانال دروغگوئه، من قبولش نمیکنم. اما اگه این دوتا جدای از هم باشن، مستقل بیارن، یه رابطه با هم برقرار میکنن، معرفت میارن بالا. عمده معرفت تو ذهن ما اینجوری شکل میگیره. یعنی شما یه حدیث میخونی، یه آیه اونور میخونی. یه دفعه این آیه با این حدیثه گره میخوره تو ذهن شما، تازه این ای هایی که خیلی وقتا میگیم اونجاست که این داره این کره تقویت میشه. این مدل معرفت شناسی که من خودم شخصا قائلم، میگم احساسم این است که تجربی هممون اینجوری داریم کار میکنیم، هم اینجوری داریم میریم جلو. برای وقتی که از من میام میذارم این کره شما رو یه ضربه بهش میزنم، سعی میکنم یه چیزی هم کنارش بذارم، اینا میره تو ذهن شما، فردا ممکنه شما نظر دیگه‌ای داشته باشید. برای اینا میگیرید، اینو میگیرید، اینو میگیرید، از اون یکی میگیرید، از یکی میگیرید، خودتون کره معرفتتون رو یه مرتب رشد میدید. حالا مهم این است که یه کسی کره معرفت برای شما رشد بده یا خودت کره خودت رو رشد بدی. اون حدیث هم من بگم چیز اول کافی، البته حدیث تو غیبت نعمانی با سندش اومده اگه اشتباه نکنم، ولی مرحوم کلینی تو مقدمه کافی آورده خواسته بگه چرا من این کتابو دارم مینویسم، اونجا فکر کنم سند نیاورده ولی حدیثش جای مختلف اومده. بقول این چیزم با اعتبارم خیلی موافقه، این علل قائل حدیث هست، میگه که حضرت میفرماید کسی که دینشو از رجال بگیره، رجال دیگری پیدا میشن دینشو میگیرن ازش، و کسی که دینشو از کتاب و سنت بگیره تزول الجبال بلا یزول. معلومه؟ یعنی اگه ما دینمون از رجال بگیریم، از بزرگان بگیریم، یه بزرگان دیگه تو عالم پیدا میشن، اونا میان دین از ما میگیرند. یعنی این بزرگان میتونه آدمای خوب باشه، آدمای بد باشه. شما مثلا دین تو از آقای مطهری گرفتی، فردا آقای سروشی پیدا میشه مثلا، میاد دین تو ازت میگیره. اگه بخوای به آقاها، یعنی آدمای مهم اعتماد کنی، دین تو از امام خمینی گرفتی، نمیدونم یه فلان کسی پیدا میشه، دین تو ازت میگیره. میخوای آقاها بد نیستن دا، میگه خود یعنی حضرت نمیخواد مذمت کنه، خود ابو حمزه هم رفت سراغ بزرگان دین، ولی میگه اگه کس دینش از کتاب و سنت بگیره دیگه کوه ها جابجا میشن، این جابجا نمیشه. چرا؟ چون کتاب و سنت خود اصل منبع. اینم حالا دارم میگم که این جهت که خوب مردم آزاری ما مستقر بشه، ما هدف مردم آزاری توی این کلاس هم میدونیم. استاد ببخشید، باشه تفسیر بردار باشه، من با این مدلی که من میگم هیچ نگران نباشی، شما رشد معرفتتون کرویه. اصلا رشد من میگم تو خدا از خدا مهمتر دارید، خدامون هم همین جوریه. یعنی ما خدا رو اینجوری داریم، واقعا ما با یه برهان فهمیدیم خدا هست، پرونده مسئله تموم شد. یعنی همین الان شما مطالعه میکنید، هی درکتون از خدا پیچیده‌تر، عمیق‌تر، زوایای بیشتر. خدا که زوایا نداره، خدا که کثرت نداره، اینا رو میدونیم دیگه. خدا بسیطه، پس چجوری درک من عمیق‌تر میشه؟ من حرفم اینه که اصلا نیا که مدل معرفت ما یه جور دیگه است. مدل معرفت ما هی مرتب معرفت‌ها کنار هم قرار میگیرن، میریم بالاتر. همیشه هم بعضی معرفتمون سوال میشه. اون احادیث دورت کافی یه بابی باز کرده، درجات الایمان. بعد میگه که افراد تو بخش میگه 10 پله است، تو بخش میگه 7 پله است. 10 تا پله داره ایمان. بعد کسی که پله بالاتره حق نداره دین ایمان خودش رو از پله پایین‌تر تحمیل کنه. نشنیدین رو؟ خب این یکی رو که میگم، دومی که الان میخوام بگم احتمالا شنیدید، حدیث داریم لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله یا لکفره. این حدیث تو این بابه نیست، ولی حدیث رو بذاری کنار این. میگه که 10 و جای دیگه میگن که سلمان پله 10، ابوذر پله 9. این دوتاشون بالا بالا ها، ولی ابوذر اگه بدونه تو دل سلمان چی میگذره رو تکفیر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ابوذر اینجا، سلمان اینجا. سلمان یه حرف اینجایی میزنه، ابوذر میگه این نیست، غلطه، امکان نداره. خب حالا حق ابوذر یا با سلمان؟ یعنی ابوذر جهنمیه؟ بخشید الان تماش کنیم، معلوم شدش؟ یعنی که این توحیده که ابوذر داره توی افق، یعنی سلمان داره توی افق ابوذر، کفره، کفره. این کفر نقطه مقابل توحیده، ولی در این حال اشکال نداره. بر همین است که میگن آدمی که پله بالای ایمانه نباید تحمیل کنه، باید دست دیگری رو بگیره، اما نباید تحمیل کنید. یعنی باید اگه مطلعی میدونید، الان خود شما هم با بچه هاتون همین کار میکنید. یعنی با بچه هاتون خدایی که بلدید نمیگید بهش. بچه به خدا میگه خیلی بزرگه، از آسمون هم بزرگتره، این بچه از هوا هم بزرگتره. آره از هوا بزرگتر، هوا یعنی جسمانی، خدا که جسمانی نیست. همین به بچه‌م میگم که نه خدا از هوا بزرگتر نیست، این که نمیشه بچه گفت. آره از هوا هم بزرگ، یعنی چی از هوا هم بزرگتره؟ تونستم منظور برسونم؟ همه ما میفهمیم الان اون معرفتی که من از بزرگی خدا دارم نباید این بچه بگم. به بچه بزرگ، این بزرگ فیزیکی میگم. بعدا این بچه میاد بالا میفهمه آقا فیزیک مادیه، حیث بزرگی، حیث بزرگی اصلی مادی نیست. تونستم منظور رو برسونم؟ این خواهی، این مهم ها هم تو خود ما. بعدم بر همین است که اگه پله معرفتون عوض شد، من که گفتم شکاکیت داشتم چیز شدم، احساس میکنم حالا ایمان ما که بالا نرفته، ولی برای معرفتی فازم عوض شد. یعنی قبلا یه جوری تحلیل هایی میکردم، من گفتم اون دوره اول که شکاکیت داشتم بیچاره شدم. بعدش یه استاد داشتیم توی دکترا، ما با ایشون از شاگردای جواد جمهوری اکبریان، معروف نیستش الان، ولی اون موقع شخصیت بود، شاگردای شاگردم، میگن شاگرد یعنی افرادی که جلسه خصوصی، درس خصوصی داشتن. بعد با ایشون ما یه ترم فقط اصالت وجود میخونیم. اگه کسی فلسفه خونده باشه میدونید اصالت وجود توی یک جلسه یا نیم جلسه گفته میشه. ما یه ترم باش اصالت وجود بحث میکردیم که ایشون توی یه ترم به ما نشون داد نفهمید اصالت وجود چیه. من که همه برهاناشو حفظ بودم، نمره من 20 بود، به ما نشون داد نفهمیدی. با ایشون که بحث کردیم تازه من فهمیدم نفهمیدم. یه ورقم برگشت، اون وقت من به شدت صدرایی شدم، به شدت ذهنیتم صدرایی بود و خداشناسی همه چیمو حل کردم. بعد تو دور دومم که گفتم دچار شکاکی شدم، یه استادی داریم هنوز من شرط درسش میدم، ایشون بحثایی کرد، یه دفعه خدای من از من چیز شد. رفتم سراغش گفتم آقا بیچارم کردی. گفت چیکار کردم؟ گفتم من میدونی با چه زحمتی خودمو درست کردم، پیدا کرده بودم، تو خدامو از من گرفتی. گفت من چیکار کردم؟ تو فکر می‌کردی خدا اینجاست من یه واقعیت بالاتر بهت نشون دادم؟ گفتم آره. حالا قصه چی می‌خوری؟ فهمیدی میگه بگن خداست خدا نیست، با خدا دوباره پیدا کن. چی دیگه با خدا دوباره پیدا کن؟ استراتژی گند در میاد. ولی همینه. یعنی می‌خوام ببینید تو خود فرآیند معرفت آدم یه دفعه فازش عوض میشه، فازش عوض شد، حالا باید بشه از نو همه مطالب برای خودش حل کنه. گناه فشار ما اگه احیانا یه اینجور چیزی برای شما رخ دادیش نترسید، خلاصه خدا هست. ببخشید من قراره که سوال کنید، این زندگی و زندگی گفتم خیلی چیز خوبیه. من خیلی، یعنی من چون به احادیث بحث معاد و اینا رو زیاد مطالعه کردم، عمده مطالبی که میگه سازگار با احادیث، یعنی ادبیات فلاسفه و عرفا نمیدونه علش کنه ولی با احادیث خیلی سازگاره. اینا که مخالفت میکنن غالبا حدیث خیلی نخوندن. بعد یکی از وقایعش که خیلی من خوشم اومد این بود که اینکه مال یکی دو سال قبل، من سال گذشته رو نرسیدم ببینم، اینکه میگم مال یکی دو سال قبل بود، یه آقایی بود یا آدم میان سالی بود، بعد تعریف کرد وقایعش رو. بعد که من یه جا وارد شدم، مثلا اگه اسمش علی بود یادم نیست اسمش چی بود، اگه اسمش علی بود، گفت دیدم یک سلام کرد علی دانا بیا. من نگاه کردم دیدم که، گفتم من که خیلی نادانم، علی دانا کیه که من میگی بیا؟ گفت اتفاقا دانا تویی. بعد خودش انگار خوش تحلیل کرد، گفت من یه عالم سوال و شبهه تو دین داشتم، نمیرفتم این بر اون بر هی چیز بکنم، ولی هی تقلا میکردم پاسخ پیدا کنم و تا اون موقع که اون مرحله رفتم به پاسخش نرسیده بودم، ولی همش دنبال این بودم که اینا رو حلش کنم. گفت اونجا برگشتن به من گفتن دانا. دانا یعنی کسی که داره حرکت میکنه. دانا اون بحث گفتم قرار نیست خوب باشیم قرار حرکت کنیم، اینه دانا، کسی که تو مسیر افتاده. حالا اگه من اینجا بودم ولی تو مسیر بودم و به اینجا نرسیدم، لزوما من خدا رو قبول ندارم، من منکر خدام یا نه، من تا حد ظرفیت وجود خودم به خدا رسیدم. حالا بعد ببینیم ظرفیت به خدا کی میشه رسید؟ هیچ وقت. پیامبر گفت ما عرفنا که حق معرفته، پس برک کنیم معرفتو یا آرام آرام حرکت کنیم، هیچ هم نترسید. یعنی این فراز و فرودها خود شما کلی که دارم میگم، مخصوصا نیا که تو تربیت بچه اغلب حواستون هست، یعنی خیلی مطالب بچه نمیگید، خیلی حتی خلاف میگید، منفی رو میگید نیست، مثلا منفی که گفتن میگید اینجوری نیست. بفهم بچه
ایشو فرمودی که تو آدم ها نمونید، یعنی کتاب و سنت فقط بوده که میتونه راه مسیر به نشون بده. خب فهمی که ما از خدا داریم از مسیر
همین آدم ها گرفتیم.
آره.
بله.
آره. یعنی کتاب
رو باید
این
آدم ها
باید تفسیر
کنند. باید نداره. از اینا شروع میکنیم. ولی تو اینا نمونید. نگفتم تفسیر نخونید. ولی تفسیر میخونید. من گفتم اگه واقعا آیه علامه طباطبایی میگه اصلا خوبی تفسیرها اینه دیگه. اصلا علامه طباطبایی میگه این آیه رو کنار این آیه میذاره، شو خودت میگه راست میگه. برای علامه چی کار است؟ علامه کمک کرد که شما این آیه رو بهتر بفهمید. یعنی نکته اینه، یه باشه که چون علوه این جمله حضرت خیلی مهمه، نمیگه از بزرگان یاد نگیر. ابو حمزه گفت دو سوم دین از بزرگانه، حضرت گفت این غلط، این اشکال نداره، من منظورم این نبود. یعنی شما عمده دین تو بزرگان گرفتی، ولی وقتی گرفتی میگه حالا چون علامه گفته ولو فهمیدم اشتباه، علامه هستی که مگه میشه علامه غیر اشتباه بگه؟ نه، علامه رو سر موجا داره فعلا این حرف علامه رو من نفهمیدم، من گفتم میگه، نمیگه حتما غلطه، میگه من وقتی قبولش میکنم که خودم بتونم بفهمم این رو بفهمم. یعنی علامه داره همش استدلال میگه، همش داره این آیه رو میگه، یه حدیث میذاره کنارش، شما میگه این حدیث با این آیه جور در میاد. میگه بحثی که الان میرسیم سر لآتی نه هم اونجا میگم بحث علامه، بحث خیلی قشنگ از اصلا از حدیث گرفته، تو همین خود جلوتر خون ترتیب بس چیز نشه. یعنی وقتی آیه رو میذاری حدیث رو میذاری، یعنی آره آیه همین رو میخواست بگه. آیه یه منبری معروف چیز شد این حدیث رو گفت، من پهلوی خدمت آقا اینو گفتم، آقا هم خیلی خوش اومد، من تو آقا بیچاره هم میکردی حدیث رو خواست بگه، مطلب نکته قشنگ بود، این نکته رو یک ساعت طولش داد. نکتهش این بود المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی چی؟ مؤمن آینه مؤمنه. چی برداشتی میکنی شما؟ این است که بدیاشو اینجوری میگه، خوبیاشو اینجوری میگه، این تو آینه و جلوی همه نمیگه این حرفا ها. ایشون میگفتش که خب ما آیه قرآن داریم هو الله الخالق المؤمن المهیمن، درسته؟ مؤمن به خود خدا اطلاق شده. بعد توی عالم جهان مؤمن حقیقی کیه؟ بالاترین مؤمن کیه؟ کیه؟ پیامبر. بعدش کیه؟ حضرت علی. المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی پیامبر آینه خداست. المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی حضرت علی آینه پیامبره. ببین الان با این مقدمات که گفتم شما قبول میکنید یا نه؟ خیلی میخوره با این که اون معنای اول درسته که مؤمن آینه است، خواستن اینو بگن، اما در این حال این مؤمن در اینجا رو میشه استفاده بشه و پیامبر آینه خدا باشه، معلومه دیگه. ببینید الان این حرف که بنده خدا گفت ما قبولش میکنیم، برای چه قبول میکنیم؟ بخاطر که به این منبریه ما ارادت ویژه داریم، یا میگیم راست میگه؟ ما تا حالا حواسمون نبود مؤمن در مورد خدا هم به کار رفته. بعد اگه این طرف مؤمن خدا باشه، این طرف مؤمن یک کسی مثل پیامبر باشه، این میتونه المؤمن مرآت المؤمن جواب بده. منظور معلوم شد؟ یعنی قالب استدلال هایی که این علما میکنن استدلال میکنن، خود گاهی وقتا از خودشون یه چیزی اضافه میکنن یه چیزی کم میکنن ازش، حواسون باید جمع باشه که این اضافه کرد یا او بود. اولا متوجه نمیشه، هیچ اشکال هم نداره، ما همیشه بنزه که میدونیم میدونیم، گفتم اون موقع دیگه همیشه بنزه که میدونیم میدونیم، هیچ قصه هم نخورید، بیشتر دونستن زحمت کشیدنه، دوباره هم که زحمت میکشی دوباره میدونیم. برام سر اون بحث آخر جلسه قرارمون قرآن عرفان و برهان. ببینید این خیلی مهمه، یه زمان قرآن رو در حد برهان میفهمیدند، یعنی میگفتن قرآن سراسر برهان است. عرفا که اومدن جلو میگن قرآن سراسر شهود است. واقعا قرآن سراسر شهود است؟ من گفتم خود خدا از روز اولی تو بهش گفت نخیر بیشتر از این است. حالا بیشتر از این است یعنی چی؟ به علامه طباطبایی گفتم وارد این حالتو بخشم و آیه بعدی که میخوایم وارد شیم اینه و علم آدم الاسماء کلها. بریم سمت دیگه، وارد آیه بشیم.
مثلا بعضی جوابا رو ما نمیتونیم ببینیم، یعنی مثلا برای خود من مثال که شما داده بود یک کتاب آقای وکیلی رو میخوندم راجع به سرابات، مثلا ایشون قائل به این بودن که خب پیامبر روش طولی رو طی کردن و مثلا بر اساس این تکان قال الله و سمع ادنا خب و خب الان مثلا رسیدن به لواء الله مثلا، ولی باز یه جای دیگه مثلا گفتن نه مگه خدا تمامی داره که این سه برای همه ما هست. خب این اصلا حالا باز من خدا فهم نکردم، حقیقا از دو نفر هم پرسیدم نفهمیدم باز چه بکنم، گفتن نه رشد طولی تموم شده رشد عرضیه، بعد باز یه نفر بگم نه اصلا یه چنین چیزی نیست. اینا رو خب مثلا
هیچ قصدش نخورید، این کرهه من بگم تلقی کرهی مشکل حل میکنه، یعنی فعلا یه منطقه تو سطح کره است، تو سطح کره دعواها زیاده، فاصله ها زیاده تا مسئله جا بیفته، یه ضربه هم میخوره این سطح داغونش میکنه. میگم عجله نکنید، آرام آرام مطالعه کنید، مطالعه کنید سوال کنید، ممکنه یا کسی بیاد حلش کنه، ممکنه کم کم تو ذهن شما جا بیفته، بعد یه جوری جا میفته اصلا این به حرف اون آدم نیاز نداری. خب خیلی ما غالبا هولیم عجله، این الان من گفتن الان پیامبر چی شد، وای الان پیامبر من در نه چیز، حالا الان میتونه وارد این بشه، ولی وارد بحث میشه دوباره بحث مفصل میشه.
من بابا بزرگ مثلا صحبت حضرت امیر اولش با شما چی کار داریم، حالا 40000 40 ساله گفتن نگاه ما سلامات رو میفرستیم، حالا بعد حل میشه،
بابا کم کم حل میشه، یعنی اگه شما تو مسیر قرار بگیرید بعدا حل میشه. بعضی وقتا یه پاسخ پیدا میکنید هیچ کی به این پاسخ نرسیده، هیچ اشکال نداره. اصلا این جمله در وصف قرآن که از دلی داره میگه لا تنقضی غرائبه لا یفنی عجائبه، یا لا تنقضی غرائبه، میگه عجایب قرآن نابود شدنی نیست، غرائب عجیب غریباش تمام هم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همین امروز شما تو قرآن جستی پیدا میکنی تالش مفسر به ذهنش خودتون نکرده، عجب این عجیب، یعنی دیگه عجب اینه، آره اینه، این بخواه یه روندیست. ما تا بخواهم فقط نکته این است که ما برای خودمون ببینید تکلیفونو با خودمون بعد معلوم کنیم کار سخت اینه، کار سخت انجام نمیدیم. ما این که من رشد کره رو گفتم، مرکز کره اون نیستش که من یقین دارم از نظر خودم، مرکز کره زمانیست که خودم با خودم رو راست بشم میدونم که مرکزه. مثال بزنم، مثلا ولایت فقیه برای اغلب ماها، نه برای امام خمینی و آقا، ولایت فقیه برای اغلب ماها خیلی روش اصرار میکنیم کدومه؟ مرکز کار از یه سطح کره؟ مرکز نیست، سطحه. یواشکی میگم بهتون، یعنی الان یه کسی که اون آدم وارده بشه میاد میزنه ولتاق از ما میگیره، ماها گفتیم ما از ولتاق دست بر نمیداریم، محکم برای طرف حرف داره عصبانی میشیم دعوا میکنیم، فهمیدی؟ یه خیلی معرفت ها ولتاق این جد کنم، خیلی همون خیلی محکم وایستادیم رو ولتاقی، اما هر جا محکم وایستادیم معلوم نیستش که محکم واقعا وایستادیم، ولی جایی که شما محکم محکم وایستادی اصلا ناراحت نمیشه هر کی اشکال بکنه، بیا اشکال کن. یعنی میگه اون هیچ چیز اصلا تو هر چقدر بخوای مثلا الان چی عید منفی میگه به شما اشکال بکنه بگه. مثلا بذارید بگم اگه ریاضیات نمیدونم که یک تو خانم رشته ریاضی بود کی بودن شما بودید
تجربه
نه رشته ریاضی اگه داشته باشیم تو رشته ریاضی من یه مقاله چم اونجا نوشتم یه محاسبه هم عدد دقیق شو یادم نیست چی در چی نتیجه این ضربه میشه 10 به توان منفی 3 و 3 دهم مثلا. میگه آقا یعنی چی 10 به توان منفی 3؟ توان یعنی تکرار، اولا باید مثبت باشه، منفی اصلا یعنی چی؟ منفی که نمیتونه تکرار بشه. سن اعشار یعنی چی؟ 3 بار و 3 دهم تکرار بشه. آقا این نامعقول چرت و پرت میگه دست ماها بدن. بعد من اونجا گفتم آقا اگه شک دارید برید توی ماشین حساب پیشرفته بزنید این فرمولو ببین جواب میرسه یا نه. من که دیگه نمیخوام یعنی شما ریاضیات میخونید بعد میگن آقا جون منفی ها منفیش من یادم منفی چی بود؟ یادتون هست یا نه؟ من توان منفی یک بار اونم گفتن منفی. اعشارش یادم نیست. ولی میخوام بگم این اول آدم میگه قطعا غلطه ولی میریم میخونیم نه قطعا غلط نیست. ببینید و اونی که ریاضیات خونده حالا یک کس بیاد کلی صحبت کنه آقا میدونی چه اشتباهی کردی فلان میسن اصلا ککش میگزه حال تو حرف بزن هی بذار تو مفصل آزاداندیشی اینه دیگه ها اینو تعریف کن من نمیترسم به اسلام حمله کنن چون اون مؤلفهای اصل اسلام باش رفته تو مرکز کره ما هم مؤلفه اصلی اسلام تو سطح کره است یکی اشکال میکنه وای با مصیبت تونستم منظور رو برسونم
یعنی میخوام شخصی استاد یعنی هر کسی خودش باید
همش برسونه. این مثال من شخصی بود تو نظامات دانش هم این هست یعنی چی؟ یعنی شما مثلا تو فیزیک بسار دارم تو فیزیک مسطح بودن یا کروی بودن اصلا تو علم فیزیک کسی بخواد بحث مسطح بکنه یعنی برو حال نداریم باید بحث کنیم یعنی مثلا فیزیک اینشتین با فیزیک کوانتوم دو تا جهتگیری به شدت اختلافی دارن با هم اما هر دوتاشون یکی اینکه اومده مسطحو بگه دوتاشون میخندن بهش میگن با تو حرف نداریم ما با هم دعوا داریم ولی با تو حرف نداریم. شما تو بحث فقهی خیلی بحثا وارد میشی مثلا من این بحث حجاب خاطر این گواهی ترکاش بنده بودم اون کتابو نوشته اعصابم میشه درد خورد شد. چرا؟ چون استدلال نمیفهمه این بنده خدا اصلا فضای فقه دستش نیست آسمونو به ریسمون گره میزنه میگه فقها اینجور گفتن بابا فقها اینو گفتن منظورشون این نیست جمله حالا من اونجا یه مقاله اصلا اینقدر افراد دچار شبهه شدن یه مقالهش کردم میگه ابن جنید فتواش این است که حد واجب پوشاندن مرد زن بنزی مرده یعنی فقط عورتین ایشون میگه. بعد چرا جمله ابن جنید آورده میگه که این عورت در زن مرد یعنی این یا دیدی گفتن آقا این جمله ابن جنید شما اگه یه ذره فقه خونده باشی صفحه قبلش داره میگه که بحث ابن جنید داره که آیا پوشاندن سر تو نماز برای زن واجب یا نه. ابن جرین نظرش اینه که تو نماز اگه نامحیص را یراه زی محرم غیر زی محرم الله نامحرم نباشه پوشاندن سر اشکال نداره. خب آدمی که داره جای دیگه میگه پوشاندن سر برای در مقابل اگه نامحرم نباشه اشکال نداره این آدم میتونه بگه زن در مقابل نامحرم فقط ببخشید شورت بپوشه این آدم بهش میخوره تونستم منظور برسونه؟ یعنی کسی کار فقهی کرده باشه میدونه منظور ابن جنید این نیست. حالا منظورش چیه؟ من یه مقاله نوشتم فقط منظور ابن جنید توی جمله شرح بدم ولی میخوام بگم یعنی شما فقه دستت نیست، ادبیات فقه دستت نیست، کلمات بزرگان دستت نیست. حالا پسشون پاسخ میگم ما بحث چیزو یه جایی کاملا مردوزن مثل همان حرف ابن جنید القاده اونجا بوده مثلا در مقابل مهاره در مقابل محارم هم مقدار پوشش زن و مرد مثل هم میشه بلاز حکم شهری دارم میگم نه حکم عرفی اجتماعی. ابن جنید توی بحث خاصی ناظر به این داره حرف میزنه و یعنی بحثش این نیست که پوشاندن زن فقط این مقدار باشه تونستم منظور برسونم؟ یعنی من وقتی خواهم جواب اینو بدم مقالش کنم اعصابم خرد بشه. چرا؟ چون مسئله واضحه تو فقه. حالا بریم عرصه ای که واضحه برای آدمایی که هیچ بلد نیستن یه آدمی که داره اون حکایت ما رو شنیدید دیگه یه ماری کشید دو تا از اولا چی بود دیگه ظاهراً میرزای قومیه که شو برگشته بوده رشت، چون اصلش رشتی بوده که مردم دعوت کنه. حالا تو کتاب من در توده یا اینو به اسم خودشون تمام کردن، رفتش یه آخوند بی سوادی اونجا بود که وقتی میرزای قومی برگشت به محل خودشون، هی شروع کرد چیز کردن، کلن کارش کساد شد. بعد گفت یه بار جلوی ملای عام بیاریم اثبات کنیم من عالمم یا این. مردم همه جمع شدن، همه مردم بی سواد. گفتش که میرزا بنویس مار، اونم بنویس مار. نگفتش که آ مار اینه. بعد یه شکلش هم کشید، حالا مثلا من بلد نیستم، یه ماری کشید. گفت مردم مار اینه یا اینه؟ گفت معلوم مار اینه، هر بی سواد معلوم مار اینه. بعد میرزا هو کردند و چی شد و میرزا مثلا قهر کردش از اونجا در اومد دیگه کلا. میخوام بگم بله، پلو آدم بی سواد این ماره. حالا نکته من اینه، ببین برای شما یه ذره این ما رو اینجا نوشتن شک اومد تو ذهنتون که نه اشتباه نوشته ما رو. تونستم خیلی وقتا بحث توی نظام دانشی خودش سر شما گفتید که مسئله شخصی میشه. بخوام اگه تو فضای نظام دانش قرار بگیری، برای فیزیک دانش یه واضحه که برای عوام واضح نیست، برای فقها یه چیزای واضحه که، اما تو خود فقه اختلافاتی هست، توی خود فیزیکش اختلافاتی هست. همه اینا یه کرند، یه مرکزی داره. گاهی وقتا مسئله شخصیه. هر من گفتم هر انسان یه کره معرفت داره، هر نظام و دانش هم یه کره معرفت داره. منظورم معلومه؟ یعنی الان مثال شخصی دارم میزنم، بعد شما برید تو نظام و دانش، بعد تو نظام و دانش خیلی حرفا رو محکم به شما میزنن، میرن جلو میگن خب درس بخون، فعلا اشکال نکن، فعلا درس بخون، فعلا یاد بگیر، بعد که یاد گرفتی اون وقت میتونی اشکال بکنی. خب خیلی با پرانتزامون تو داری میشه. بریم سراغ بقیه آیه. آه این پرانتز مال قرآن و عرفان و برهان رو برای این آیه خوندن. علم زیر و علم آدم الاسماء کلها. آیه بعدی. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این حرف که دارم میگم دارای حرف مندرآوردیه، حواستون باشه. این که میگم مندرآوردی، میخوام گاردتون محکم بشه، سریع قبول نکنید. ببینید علامه طباطبایی ذیل این آیه میگه آقا جون این معلومه مربوط به زبان نیست. چرا؟ چون زبان یه پدیده قراردادیه تو افق فرشته‌ها که این قرارداد و ارتباطات با زبان. ما چرا با زبان صحبت میکنیم؟ به خاطری که نمیتونیم مطالبمون رو به همون، حرف علامه رو دارم میگم، نمیتونیم مطالب به هم منتقل کنیم، یه الفاظ و قراردادهایی گذاشتیم با اینا به هم دیگه مطلب منتقل میکنیم. تو فضای فرشتگان که عالم تجرده این نیازها نیست و این نیازها نیست، پس منظور از اینجا زبان نیست، پس اسماء یعنی حقایق. و میره شروع کنید بحث مفصلی میکنه که منظور تعلیم اسماء چیه. من حقیقتش با علامه نمیتونم همراهی کنم. دوباره گفتم من همراهی نمیکنم، نه که غلطه، من نمیفهمم. من به نظرم میرسه که این مسیر آیه اینو نمیخواد بگه و به نظرم میرسه که بحث الفاظه، همون بحث زبانه. چرا؟ از همین دارم برمیگردم که اینجا نوشتم. یعنی من میگم که ما چون هنوز تو زمان عرفا به سر میبریم، یعنی هنوز عرفا منظورم است که مهمترین آدمای اهل معرفت تو ذهن ما عرفان، بالاترین معرفت رو فکر کنیم عرفا دارن، فعلا از عارف بالاتر خیلی سراغ نداریم. بعد تو این فضا میگه قرآن همش عرفانه. این حرفی که خیلی هم رایجه، خیلی از انحرافات از همین شروع شده. آقای دکتر سروش که اون مقاله بسط تجربه نبی رو نوشت، بسط تجربه نبی، حرفش این است که پیامبر یه مکاشفاتی کرده، به زبان خودش اومده داده، خب ما هم میریم مکاشفه میکنیم میاریم دیگه، چه فرقی داره؟ من میگم واقعا همه ما، گفتم خود از روز اول برای که حرف این آقای سروش رد بشه و همه هم بدونن، از روز اول همزمان پیامبر، خود پیامبر حدیث قدسی آورد. حدیث قدسی گفتم اول جزبه گفتم دیگه، یعنی چی؟ یعنی مکاشفه کرد، یعنی خودش تعبیر کرد. اینجا نیست که مکاشفه کرد و تعبیر کرد، اینجا بگیم لفظش مال خود خداست. لفظ مال خدا یعنی چی؟ من فعلا توضیح ندارم براش، اما حالا توضیح ندارم دلیل نمیشه بگم لفظی در. دیدید این برخی این عرفا اینا حرفایی میزنن که من دیگه اصلا قبول نمیتونم بکنم. میگن که پیامبر، شأنی از پیامبر بر شأن دیگر خودش این کلماتو نازل کرد، اینجور تعابیر میکنن عرفا. خب چون سطح معرفت اینجاست میخواد بگه اون نیست. من میگم از روز اول خدا میخشو محکم کوبید که لفظش مال خودمه. انقدر این لفظ مال خودمه تو ذهن تمام ما تثبیت شده است که الان برای شما مثال دارم. اگه یه آیه توش باشه یعلمون، شما به یه آدم عرب زبان عادی به جای که بگی یعلمون بگی یعلمون، میفهمی منظور شما؟ نمیفهمی. الان آدمی هم با فارسی یه کلمه رو اعش جا به جا بگن نمیفهمیم؟ تو چقدر افراد میان خارجی ها میان میگن میفهمیم؟ عربان هم علاقاده میفهمن یعلمون و یعلمون، میفهمی که تو اشتباه گفتی. اما شما عمدن تو نماز میتونی یعلمون و یعلمون بگی؟ یا نمازت باطل میشه. یعنی چرا باطل میشه؟ میگن چون بعد قرآن رو میخوندی، قرآن نخوندی، کلمه دیگه خوندی. آقا یعلمون و یعلمون که فرق نمیکنه با هم، منظورش یه چیزه، درسته؟ یا نخیر درست نیست. الفاظش مال خود خداست، حرکاتش هم مال خود خداست. خب اینو توضیح بدم ها. یعنی از روز اول تو کل شیعه و سنی مسلمون جماعت مستقر کردن حتی ا اوش هم مال خود خداست، دست ما نیستش ا رو بکنیم ا، ولو معنا عوض نشه. بعضی کلمات داریم دیگه ا و ا بگی معناش هم عوض نمیشه تو خود چیز، حتی دوتاش هم مثلا وجود داره ولی معنا عوض یه حالا یعنی ذهنتون ازیادشو نمیم، های مقدار فعلا کافیه. یعنی الفاظ مال خداست، کلمات مال خداست، لفظان مال خداست. یعنی چی؟ خدا چجوری حرف زده؟ قطعا این مقدار نمیخوام بگم که یه صوتی از خدا اومد به گوش فیزیک، ارتعاش هوا اومد به گوش خدا، مثلا نعوذ بالله دهن داره، اینو که نمیخوام بگم، اینقدر عقل من میرسه. اما حالا اینو نمیخوام بگم چیه؟ ببینیم گفتم بالاتر از معرفت ها. یعنی ما میدونیم که خدا مکان نداره، خدا دهن اینجوری نداره، الفاظ با صدا منتقل نمیشه، لو صدای اینجوری. اما همه اینا دلیل نمیشه که ما بگیم لفظش مال خدا نیست. از روز اول گفتم تو خود اسلام محکم کوبیدن میخشه که لفظش مال خداست. اولا گفتم اگه شما این بحث عرفانی رو نگید خدا یعنی چی لفظ داره، اصلا خدا مگه نیاز به لفظ داره؟ اشکالات، خب اشکالات باش، اشکالات رو نگه داریم تا ببینیم کی حل میشه. این استادش خیلی حرف قشنگی زد، گفت با اشکالات بدیهیات ذهنتون رو کنار نذارید. بدیهیات هم نه معنی بدیهی عقلی ها، یعنی برخی مطالب مغز کره است، اون مرکز کره است. تو همه ما از روز اول میدونیم اسلام، تو اسلام قرآنش مال خود خداست، لفظش هم مال خداست. این جز چیزی که هیچکی نیست که ندونه. حالا اشکالی خوردیم که چجوری میتونه لفظ مال خدا باشه؟ خب نمیتونی اشکال حل کنی، نتونستم اشکال حل کنم نظام عالم به هم میخوره. تونستم منظور من برسونم؟ خب برای همین من با همه احترامی که برای علامه قائلم اینجا با تفسیر علامه همراهی نمیکنم. میگم علامه گفته که چون لفظ مال بشر مال خدا نیست، میگم فرشته ها مجردن، من میگم خدا سر تفسیرات ما بگذره، ما خدمت آقای آبدینی که گفتم این درس رو میخوندیم، من برخی اشکالات به ذهنم میرسید بعد ایشون اذیت میکردیم، خدا تفسیرات ما بگذره. این یعنی خلاصه سر به سر میذاشتم دیگه. خب ایشون میگفتش که فرشته ها همین حرف علامه، ایشون اینا رو شرح میداد دفاع میکرد، فرشته ها چون مجردن من حرف زدن معنی نداره. من خلاصه فرشته ها به خدا گفتن که اینجوری و خدا هم گفت اینجوری نیست. آیه قبل گفتن یا نگفتن؟ میگن نه گفتن در کار نیست، علم حضوریه، تو مرتبه علم حضوری همین که طلب تو این طرف هست چه سوال، طلب که انجام میشه میشه پاسخ، ایشون اینجوری توضیح میدن. بعد حالا ما اشکال میکردیم مردم آزاری بودیم، هدفمون هم آزاری بود، میگم خدا بگذره از ما. نه خب حالا مگه شما نگه مجرد زمان نداره؟ خب اگه زمان نداره اول طلبه اومد یا طلبه و پاسخه با هم اومد؟ بعد شروع کردم اشکال کردن، این من خودم شروع میکردم پاسخ دادن، یادم دیگه اینجا چه پاسخی داد. منتها میخوام میگم من اینجا با اینا نمیتونستم قانع بشم، هنوزم قانع نمیشم به این حرفا که چون فرشته مجرده. خب کی گفته فرشته مجرده؟ مجرد یعنی چی؟ بعد دعوا بکنیم سرمون. برای همه این مدل رو من قبول، ولی آیه خیلی واضحه که اول اینا سوال کردن بعدش خدا پاسخ داد، خیلی واضحه. یعنی این نیست که سوال و پاسخ یه چیز بود، یه چیز بود. حالا ممکنه تو فضای عرفانی معنایی داشته باشه که من سردر نمیارم، برای من حرف اینا رو رد نمی‌کنم، ولی میگم علل قاعده در حد فهم این نیست. حالا اون معنی درست چیه؟ بعد بریم جلو. حالا به همین فضا دقت کنید، من میگم اتفاقا اینجا دقیقاً بحث اسماء، اسمم یعنی اسم، همین که ما میگیم اسم. و یه قبل از اینو توضیح بدم چند تا آیه بیارم که ذهن‌ها رو خوب به هم بریزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، بچی علمه الشهود، علمه القرآن، نه علمه البیان. وقتی داریم که انسان رو آفریدیم
قبلش علم قرآن اصلا بعد آفرینش مقدم میکنه. اونی که به انسان یاد دادیم چیه؟ بیان. خب بیان که کاری نداره، حیوانان با هم ارتباط میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه، ما فقط ذهنتون رو به هم بریزم، میدونم خلاف حرفای رایج دارم حرف میزنم، خدا رو گفتم اینا من در وقت تا آیه قرآن بده جلوی من چی در بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم. وقتی میگه ربک الاکرم یعنی همون که کرم و بنی آدم، همون که انسان رو متمایز کرد، کرامت داد، اونی که اکرم است، او داره یک کاری میکنه. چیکار کرد؟ اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالشهود یا علم بالبرهان. علم بالقلم. قلم بیان مال سخن یا مال عرفان یا مال برهان. مثلا من دارم برسونم؟ علم بالقلم. چی رو به قلم یاد داد؟ علم الانسان ما لم یعلم. اصلا آنچه که انسان نمیدونست رو با این بهش یاد داد. یعنی اون مقدار که قلم تو معرفت ما موضوعیت داره، نه شهود، نه برهان، نه تجربه، چی موضوعیت نداره. یعنی پرانتز باز شد اینم بگم بهتون. ببینید اصلا چرا با حیوان فرق داریم؟ دعوای اون گفتن دعوای من با داروین مهمترین دعواست. یعنی ما ببینیم چرا با حیوان فرق داریم؟ چرا تفاوت بنیادی داریم؟ چرا ما فقط از اونجا نیستیم؟ ببینید اون که داریم فقط از میمونه، خلاصه جهش رو قبول دارن اینا. میپذیرن انسان یه پله بالاتره. معلومه دیگه حرفن. ببین توی جهش اینا خونده دیگه، توی دبیر راه چی مدرسه دبیرستان اینا خونده باشید. تلقی داروینی که این حیوانات به هم اضافه میشن رو رشته تجربی خوندن، اون که تجربی نبودن احتمال نخوندن. ببینید تو تلقی داروین این اول از تک سلولی همینجوری زیاد میشه، میاد میرسه به گیاهان، از گیاهان میره میشه مثلا به حیوانات بیمهرگان، بعد میرسه مهره داران، بعد میرسه دوزیست ها، از تو دریا هم شروع میشه، بعد از دوزیست ها میاد توی خشکی، میاد توی خشکی و اینا جهش داره دیگه. دیدم یادتون هست نه موتاسیون، جهش با جهش اینا تغییر میکنن. یعنی خود اینا نمیگن مثلا فیل با مورچه یکیه، میگن فیل خیلی پیشرفته تر از مورچه است، نه از حیث هیکلش و از حیث مکانیزم های بدنش. اینا رو میدونید دیگه. یعنی اینا نمیگن انسان از میمون بالاتر نیست، ولی میگن بالاتر بودنش همون گونه که مثلا میمونم از مثلا نمیدونم کرگدن بالاتره. مثلا اینم از اون یکی بالاتره، اینم از اون بالاتره. یعنی تفاوت تو همین حال و هوا. ما که میگیم که نفخت و فیه مرویی، میگیم صورت مسئله عوض شد، یه موجودی اومد، فرشته ها نمیتونن بهش برسن، حیوانات که دیگه هیچی، ولمون کن. درسته؟ ما اینو داریم میگیم دیگه تو انسان شناسی. برای این تفاوت رو باید توضیح بدیم. این تفاوت چیه؟ من گفتم بحث انسان شناسی غربی میخوندن، اونا یکی از مهمترین تفاوت های انسان رو با بقیه حیوانات سر بحث زبان میدونن و به نظرم اتهام جای درستی رفتن. زبان اونجاییست که ما رو با حیوانات به شدت متفاوت میکنه. چرا متفاوت میکنه؟ آیا زبان یعنی ارتباط گرفتن خشک و خالی؟ نه، حیوانات میتونن ما ارتباط بگیرن. منظور ما از زبان این نیست، چون حیوانات ما ارتباط میگیرن. اون قوام اصلی زبان به قلمه. یعنی چی؟ یعنی حیوانات که با هم ارتباط میگیرن، آیا سوال میکنن، حیوانات میتونن تجربه کنن؟ میتونن تجربه میکنن. آیا میتونن یاد بگیرن؟ آیا میتونن آموزش بدن؟ بله آموزش هم میتونن. پس اینا با فرق ما با حیوان نیست. کجا فرق با انس حیوان؟ همون مثال کلاغه که گفتن لونه یه چیز درست کرده و بتون آرمه یاد گرفته، احتمالا به بچهش هم میتونه یاد بده، بچهش هم فردا بتون آرمه کار میکنه. اما چه فرقی داره بین انسان و حیوان؟ انسان و حیوان به خاطر برخورداری از قلم، از کتابت، از زبان به معنای خاص خودش میتونه بدون حضور فیزیکی مطالبشو منتقل کنه. یعنی حیوان فوقش، دو تا حیوان با هم ارتباط بگیرن، نمیدونم ایام جفتگیری، ایام فلان، این حیوانا صدایی میکنن، هم میفهمن حرفشون هم دیگر رو. درسته یا نه؟ با قضا میخواد یه صدای در میاره، همین فهمه حیوان گرسنه نشه، میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی نمیتونه علم اطلاعاتش رو که به دست آورد یه جوری به دیگری منتقل کنه که جلوش نیست. عمده ما معرفتمون محصول چیه؟ اونقدر که محصول مطالعه است، محصول هیچی نیست. تا فکر کردید به این؟ یعنی برنده جایزه نوبل مثلا فیزیک، دیگه فیزیک یه رشته کاملا تجربی، درسته؟ زیست شناسی یه رشته کاملا تجربی. این آدم اطلاعات تو ذهنش، علمش که شده موجب شده این آقا بشه برنده جایزه نوبل، علم این آدم رو شما بیه دستبندی کنید، بگی چند تاش مشاهده است، چند تاش برهانه،
چند تاش مکاشفه است، چند تاش مطالعه است. 99.9% مطالعه است، مشاهده هاش 0.01% هم نیست. درست یا نه؟ مطالعه یعنی چی؟ یعنی علم دیگران رو به علم خودش اضافه کردن با ابزار زبان. درست یا نه؟ زبان این کار رو میکنه تو انسان. وقتی من میگم زبان، منظورم صرف ارتباط صوتی که من دادی بزنم شما بفهمی حیوان ها این کار رو میکنن، یه جیغی بزنم یه جیغ دیگه به جاش بزنه، این نیست زبان. زبان یه ارتباطیست با کلمات، با اسما، و با این افق کلمات و اسما ما میتونیم وارد وادی های دیگری از عالم بشیم. خب حالا بریم سراغ این آیه، ببینید این آیه چی داره میگه. من گفتم خود آیه به شدت این که اسما یعنی اسما، اس یعنی اسم، توی این آیه داد میزنه. ببینید چرا داد میزنه. و علم آدم الاسماء کلها. ضمیرها به چی برمیگرده؟ بگید ضمیرها به چی برمیگرده؟ به اسما. خیلی واضحه. خب حالا اینجا باید سخت میشه. ضمیر هم به چی برمیگرده؟ ثم عرض هم
اون
است، همون است. به خود اسما میشه؟ اتفاقا خدا برای اینکه این حرف شما نزنید این کلها رو قبلش آورد. بله میشود گاهی وقتا ضمیر جمع رو به شیء غیر جاندار استناد بدیم، گاهی وقتا توی بحث عربی داره، ولی اینجا که خودش ها آورده وقتی میخواد بگه هم پس ها نیست. حالا بریم ببینیم هم کیه، کجاست تو خود آیه. میگه ثم عرض هم علی الملائکه فقال انبه او انبا. حالا انبا داشته باشید بعدم دوست شدم به اسماء هاولا. پس چی شد؟ ما یه هاولا داریم یه اسماء داریم. هاولا به چی برمیگرده؟ علی القاعده این هاولا همین هم است. درست یا نه؟ خدا یه کسانی که فعلا کسانی چیه؟ آیه چی نمیده در موردش؟ یه موجوداتی، یه انسان‌ها، یه چیزی، کسانی، خومی رو، آنهایی رو عرضه میکنه به فرشته ها. بعد از فرشته ها میگه اسم اینها رو بگو. آیا اینو میگی یا نه؟ این برداشت منه، ولی به نظرم خیلی دوزای آیه واضحه.
آه؟
درستی یا نه این نمیگه؟ آیه داره میگه من اسماء یاد دادم، بعد همه اسماء رو یاد دادم. یعنی تو اسما آدم کم نیاورد. بعد یه کسایی رو، حالا همه کسا یا یه کسایی، هم همه موجودات یا برخی موجودات، ولی هم برای زیشور به کار برده میشه. علل قاعده اینا یه موجودات زیشوری هم. هم رو به ملائکه عرضه کردم، بعد گفتم اسم اینا رو بگو. پس تو خود آیه یه اینها داریم، یه اسم اینها داریم. که من گفتم من اینکه الان یه اسما حقایقه میام، نه اسما اسمه، حقایق غیر از اسمه. اتفاقا یه حقایق عرضه شد، گفت اسم اینا رو بگو. حالا من قبل از که بقیه چیز نکاتش رو بگم آیه بعدی هم بگم چون خواه استفاده کنم.
تو
آیه
بعدی چرا
مفرد
مده
بود به اسما گفتی؟ مفرد نیست، ها به اسما داره بگیه مخاره، چون غیر زیشعور رو برای جمع غیر زیشعور ها به کار میبرند. ولی گاهی وقتا تو شرایطی برای غیر زیشعور هم جمع به کار میبره، ولی اصل بر زیشعور این است که هم به کار بره. خب حالا داشته باشید دیم آیه بعدی. قال قالو لا علم لنا، درست دارم خونه اونه؟ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دقت کنید بریزم شیره بسن. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یادتون کنم حالا به کلش این اگه داشته باشید باش کار داریم، حالا اینجا کارم یه جلو تم کرد. آیا علمتنا انک انتل چی؟ علام غروب نه، علام غروب قطعا نیست. علیم الحکیم، اینجا علیم الحکیم، انک انتل علیم الحکیم. اینجا طبعا هم علیم هم حکیم، اینجا کاملا توضیح داره. میگن این آیه چی داره میگه؟ میگه ما فرشته ها تعلیم پذیریم، چون توی خدا به ما یه چیزی تعلیم دادیم. درسته یا نه؟ هر جا علم داریم تو تعلیم به ما دادیم. پس این یعنی چی؟ یعنی به ما تعلیم اسما ندادید. درسته؟
وقتی اینا عرضه شد ما چون تعلیم اسما نداده شده ایم تعلیم اسما ندادی نمیتونیم این اسما رو بگیم. بقیه آیه چی میگه؟ قال یا آدمو انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقول لكم اینا الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. خدا کی گفت من غیر آسمان و زمین میدونم و آنچه آشکار کردن آشکار نمیکنید؟ کجا گفت که آیت رو خوندی؟ نگفتم. و کجا گفتی؟
همون
هفت آسمان و زمین. یعنی که من این چیزی میدونم که من غیر میدونم؟ چی؟ نه اونجا گفتش که هفت آسمان آفرید. نگو من غیب میدونم. کجا خدا گفت من غیب آسمان زمین میدونم؟
اعلمون
چی؟
جایی که خدا گفت من میدونم
چیزی که شما اعلمون یه چیزی که شما نمیدونید. اونی که نمیدونید این غیب آسمان و زمینه که شما نمیدونید و من میدونم و این غیب آسمان و زمین ربطی داره به تعلیم اسما. خب حالا بقیه آیه رو بگیم. این فرشته گفتن به ما تعلیم اسما داده نشده. خدا به آدم گفت انباء اسما کن. انباء با تعلیم چه فرقی داره؟ انباء یعنی خبر دادن، تعلیم یعنی تعلیم دادن. چه فرقی داره بفهم؟ تعلیم با انباء چه فرق داره؟ خبر دادن با آموزش دادن چه فرقی داره؟
آموزش دادن اینکه تو میخوای یاد بگیری،
تو خبر دادن نمیخواد یاد بگیره؟
فقط میخوای گزارششو
بدی. خب میدونم چه فرقی میکنه. خب این گزارش میدم. الان من دارم به شما خبر میدم، دارم تعلیم میدم. خب تعلیم میدم یه چیزی، اگه خبر بدم میشه چی؟
خبر سطحیه.
انگار
اون نداره ولی آموزش
روشش نداره. حالا ولی که حرف شما رد بشه، این ممکنه یه احتمال این باشه. اما نبع گفتن خبر مهمه. هر خبری رو نمیگن نبع. یسأل عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبع یعنی خبری که حتما خیلی اهمیت و جدیت و سنگینی داره. برای همین از این جهتش بله ما تو ادبیات عادیمون خبر رو برای مطالب دم دستی میگیم، آموزش رو برای مطالب حرفه‌ای تر.
شاید آموزش اون چیزی که ما میتونیم درکش کنیم ولی اون خبر بزرگه
خب نمیتونی درک کنیم. خبر حالا فعلا بزرگی گفتم میگم این زاویه شما نیست.
از خودش خبر بیشتره. اینو
چی بیشتره؟
قطعیتش
بیشتره. واقعا وقتی خدا شما از خدا اینا نگاه کنید تو این فضا تعلیم داره میده مطلب محکم تر میشه یا خبر میده؟
تعلیم شد
برایش نسیه
که
حالا
تو
زمینه
ازش نداشته.
خبر هم ممکنه زمینه نداشته باشید. خبر میدن که تو کره مریخ فلان چی فلان کار کرد، زمینه هم نداشتید. من به نظرم این که دارم میگم من درآوردیه، قبول نکنم. حالا من میگم نظر خودم رو فقط تأکید میکنم، من درآوردیه قبول نکنید. فکر کنید ببینید قابل قبول یا نه. خبر دادن مادام که کسی خبر میده اون طرف مقابل وابسته به اینه و بیشتر از اون نمیتونه بره جلو. اما تعلیم دادن وقتی کسی به کسی تعلیم میده بعد از یه مدتی متعلم عالم میشه مثل معلم. درسته یا نه؟ می تو تعلیم دادن شما با یه مقدار تسامح قواعد رو یاد میگیرید، بعد از یه مدت دیگه عالم میشید. دیگه تا حال دیروز این آقا معلم شما بود، الان خودتون میشید معلم دیگران. ولی تو خبر دادن اینجوری نیست. هر مثلا خبرگزاری فارس مثلا به شما میگه قضیه این خبرها هست، حالا بعدش چی شد؟ الان اسرائیل حمله کرد یا نکرد؟ دولت باید اون بده دیگه خبر بده.
همش وابسته است.
یعنی شما مادام که خبره هی وابستگی در کاره. ولی وقتی برای همین است که پیامبر نبیه. نبی یعنی چی؟ یعنی خبری میاره که این خبر رو هیچکی نداره. بعد حد دیگه نبوت تمام شد. یعنی چی تمام شد؟ یعنی دیگه خبر جدیدی در کار نیست. اما پیامبر کل علمشو به علی تعلیم داد یا نداد؟
کل علم رو حضرت علی داره. ها حضرت علی میگه من پیامبری اول از قبلی هم بالاتره. خب اون که نبی بودن، این که نبی نیست. خود حضرت هم داره که الا انه لا نبی بعدی. مثلا مثال از سر موسی و هارونه. میگه تو مثل هارونی غیر از که نبی نیستی. خب از موسی هم پایین‌تری. از هارون که پایین‌تری، چه از موسی هم پایین‌تری. اینه چه پاسخی ما میدیم؟ میگیم نه. نه. میگیم که این خبری که تا موسی اومده بود اینقدر بود، پیامبر خاتم الانبیاس. خبرها تموم شد، یعنی هرچی از اون بر بعد می اومد تا آخرش اومد. چون پیامبر اینو به حضرت علی یاد داد، علی علیه السلام تو فضل خبر اینجا قرار گرفته، موسی و هارون اینجا قرار دارند. برای همین خبری که علی دارد بیش از خبری است که موسی داره، ولی که هیچ خبری مستقیم بهش ندادن، یعنی خبر جایی تو عالم نگردن، همه رو با تعلیل بهش یاد دادن. این خیلی من در آوردی ها، ولی خودم اینجور بانه شدم. منظور معلوم شد؟ یعنی این تعلیمو کاملا انتقال پذیره. و وقتی کسی، وقتی علی توسط پیامبر تعلیم داده میشه، علی رو به لحاظ علمی تو رده پیامبر قرار میگیره. ائمه با تعلیمی که داره میشه، علی تعلیمشون نمیان کلاس بگن، مدل تعلیم فرق داره. میگه در گوشم بابی از علم باز کرد، اما باز داره تعلیم میده دیگه اونجا رو. با یه مدل تعلیم این میرسه تو رده این. ولی خبر دیگه نه، چرا نبی نشد دیگه، خبری نمون، تموم شد خبرها. معلومه منظورم؟ این برداشت من اینه. حالا تو آیه تطبیق کنیم ببینیم جور در میاد یا نه. ببینید آیا به خودی خود فرشتگان فقط ظرفیت انباع دارن یا ظرفیت تعلیم هم دارن؟ ظرفیت تعلیم به خودی خود دارن. چرا؟ چون اینجا گفت الا معلم تنها، یه جایی به ما هم تعلیم دادی.
اما
در این مسئله خاص، حالا چه نکته حال داره آیت دقت کنید، خبر داد از اسم اونها، عرضه هم عرضه شد بر ملائکه یا نه؟ این ادبیات علم حضوری من کفایت نمی کنه. وقتی عرضه شد ملائکه، شما میگید مجرده به علم حضوری اینا رو دریافتن یا نه؟ عرضه شد و هیچ ارتباط نگرفتن، یا عرضه شد و ارتباط گرفتن بعد دیدن اسم اینا رو نمیدونند؟ درست یا نه؟
حالا اینجا عرضه‌ام انبه همون چی فهم کنم؟
چی؟
چون یه بار گفته عرضه کرد، دوباره گفته انبه
هم. انبه به چی؟ به اسمشون، نه به خودشون. انبه هم آنها را، فرشته ها را، این همه فرشته ها به اسماء هم، اسمایی که من از نخواستم، اسماء هاولا. ببینید من دیگم اون چی که رخ داده این است که
اونجا که عرضه کرد یعنی اسماء رو نگفت؟
نه، همینه دیگه اتفاقا. من میگم آیه خیلی به همینه داره میگه. من نکتم اینه، میگم خدا داره میگه یک کسانی رو عرضه کرد به فرشته ها. خب عرضه، شما میگید علم حضوری کار تمام میکنه دیگه. اما اینا با اینکه عرضه شد در معرضش قرار گرفتن، اسمشو نتونستن بگن. بعد خدا گفت حالا که عرضه کردم اسمشو بگید. اینا گفتن ما اسم اینا رو بلد نیستیم، چون تو به ما اسم یاد ندادی، تعلیم اصلا نکردی. آیا اینا نمیتونن اسمو بفهمن؟ چرا میتونن بفهمن؟ به خاطری که وقتی آدم انبا کرد، اینا با خبر شدند. فلما انبعهم به اسمهم، فلما انبعهم یعنی انبعهم به حصل نبع. نه که انبعهم با اینا نفهمیدن، آدم هم داره بهشون خبر میده اینا نفهمن. نه، بعد اینا هم میتونستن بفهمن اسم چیه، هم ظرفیت تعلیم به خودی خود داشتن، اما ظرفیت تعلیم اسما نداشتن. من میگم اینا که دارم میگم خود ظهور آیه است، اینجا هیچ چیزی الان اضافه نکردم. من برداشت خودم چیه؟ میگم از تعلیم اسماء، تعلیم زبان. زبان کاری میتونه بکنه که تعلیم علم حضوری هم نمیتونه بکنه. ادامه. حالا اداره قبل از که بگم، ولی خود آیاتو بریم جلو بعد ادامه
بسید. این عرضه هم عرض مراد خداوند
یه برگره
به علمه،
یه برگره
به آدم.
عرضه هم خداست دیگه، معلوم علم آدم هست. خدا عرضه کرده. هیچکی نگفته عرضه آدم اونا رو. خدا عرضه کرد هم رو بر ملائکه، بعد خدا به ملائکه گفت که خبر بدید به اسماء اونها، هم همی که نمیدونیم کی هم. اینا گفتن خدا ما اینو نمیدونیم، نگفتن ما هم رو درک نکردیم، گفتن اسم هم رو نمیدونیم. برای همین از خدا هم گفتش که این اسم های هم رو توی آدم به اینا خبر بده. درسته؟ بعدم آدم خبر داد، وقتی خبر داد فرشته ها فهمیدن که آره اسمش اینه، و اینا نمیدونستن علل قاعده، چون وقتی خبر داد خدا گفت دیدید. اون خبره غیب آسمان و زمین بود، یه جوری. چجوری خبر غیب آسمان و زمینه؟ دیدی من گفتم یه غیبی میدونم که شما نمیدونید. حالا اینجا برم سراغ احادیث. تو حدیث داره که چیز این هم اهل بیتن، خدا اهل بیتو عرضه کرد بر چیز. حالا اینجا بعد من دارم اضافه میکنم، من تو دارم احادیث کنار هم میذارم اضافه میکنم ببینید جور در میاد یا نه. مقام اهل بیت بالاترین مقام فرشته ها اهل بیت. بر مبنای همین فلاسفه و عرفا، اینا که علم حضوری دارن، اونی که واقعیتش بالاتر باشه تو علم حضوری این چقدر میاد؟ هر کسی به اندازه که میداند میداند. یه حدیثی داریم، من اون حدیثم شاهد بر این میگیرم، میگه که ما بر آسمان چیز وارد شدیم، بر آسمان ها یکی ما وارد شدیم، فرشته ها به سجده افتادند، فسبحنا فسبحت الملائکه، به سجده افتادن. فکر کنم این آجای عابدینی شرح میداد، من الان به نظر متن حدیث نیست. به سجده افتادن یعنی چی؟ احتمالاً اینا فکر کردن این خداست، چون مرتبش بالاتر از خودش بود، بالاتر از افق معرفت اینا بود، خدا اونیست که بالاتره. بعدش اینا تسبیح گفتن، پس اینا فهمیدن این خدا نیست، چون خدا که خدا یکی دیگر رو تسبیح نمیگه، خودشو تسبیح میگه، میگه سبحنا سبحنا الله دیگه. ما خدا رو منزه دونستیم، پس اینی که منزه میدونه خود خدا نیست، این داره میگه ما اون نیستیم. این تحلیل حدیثه. با این تحلیل حالا برید سراغ اینجا، من فهم خودم رو میگم، تاکید میکنم فهم من خیلی قبول نکنید، فقط فکر کنیدش. من میگم چه چیزی رخ داد؟ عرضه اهل بیت بر فرشته ها رخ داد. فرشته ها خیلی بالاتر از افقشون بود، اسم اینا نتونستن بگن. اسم چه فایده داره؟ خیلی فایده داره، بعدا میگم چه فایده ای داره. اسم اینا نتونستن بگن چون تو افق خودشون نبود. وقتی نتونستن بگن، آدم هم کنار فرشته ها بود، اهل بیت از آدم بالاتره یا نه؟ از آدم هم بالاتره. اهل بیت، مقام اهل بیت از آدم هم بالاتره. هم آدم هم فرشته ها با یه واقعیت فرای واقعیت خودشون مواجه شدن. فرشته ها نتونستن از اون واقعیت که غیب بود برای اینها، تو افق جایگاه اینا غیب بود براشون، علم حضوری در حد خودشون نداشتن، نتونستن درباره او حرف بزنند. آدم با اسم با زبان درباره او حرف زد، خبر داد که اینا کیان. و وقتی آدم به اینا خبر داد، اینا فهمیدن اینه. این برداشت من از این آیات.
آدم منظورت
کیه؟ حضرت آدم دیگه، آدم دیگه، یا آدم
فکر کنم نه چیزو
میگه. داستان سری آدم است دیگه.
نه. این فرشته ها اونجا که فهمیدن الان اینا خدا رو تصدیق کردن، اینا
اون جای دیگه است.
میدونستن که اینا خدا نیستن.
خدا نیستن.
نمیدونستن دقیقاً این
حالا اون واقع قبل از این بوده یا بعد از این یه بحث دیگه است. اون حدیث غیر از اینه ها، من فقط اون حدیث شاهد بر بحث آوردم، اون تو اینجا نیست، ظاهرا اون حدیث مال جای دیگه است. اینجا نکته من اینه، ببینید ما با زبان این که دارم میگم دیگه ادعاهامه، من یه جایی داشتم آیه رو میگفتم، اول آیه رو میگفتم، حالا میخوام ادعای خودم بگم. ما با زبان وارد ساحت های از عالم میشیم که حتی شهود هم بهش راه نداره. چجوری؟ من از خود عرفا شاهد بیارم. عرفا در بحث توحید و اینها میگن خدا رو که میگن، یعنی یه مقام واحدیت داریم که مقام اسماء و صفاته، یه مقام احدیت داریم که میگن اصطلاح مقام اندماج اسماء و صفاته، تکثر یک چیز. حتی اسماء و صفات از هم متفاوت نیستن، حتی علم و قدرت دوتا نیست، هیچ کسرتی راه نداره مطلقا. بعد یه مرتبه داره دیگه، داریم هویت غیبیه که لا اسم ولا رسم، هیچ شناختی از اونجا نیست. خدا، خدا که دوزدن اینجور میگن. بعد طبق مبنای عرفا اصلا تو احدیت، ببینید توی واحدیت چون تکثر از موصفات ال غیر از قدرت بود، تکثر معنی داره عارف میتونه به اینجا بره، چون عارف خودش غیر از خداست وقتی خود معرفت پیدا کنه. ولی وقتی عارف دیگه هیچی نباشه، دیگه عرفان هم معنی، علم حضوری هم معنی نداره، چون اصلا علم جدا از قدرت و جدا از خود وحدت است، حتی علم هم میگن یا معنی نداره. این حرف عرفا رو دارم میگم، درست البته کار نداره، اما عرفا هم حرف منو تایید میکنن ناخواسته. میگم آقا شما عرفا از کجا فهمیدی خدا احدیت داره به هویت غیب غیب داره؟ آیا خدا تو حالا هر مرافعه بلکه عادی از شما سوال میکنم، آیا خدا رو کما هو و حقو کسی میتواند بشناسد بلو به علم حضوری؟ خب آیا خدا کما هو و حق هست یا نه؟ خب کجا فهمیدی هست؟ چون که علم حضوری که نمیرسه اونجا. فهمید اشکال منو؟ بریم ما با زبان بریم سراغ ساحتی از واقع میریم که میدونیم با علم حضوری هم نمیتونیم اونجا بریم. خیلی من در باید یه حرف نما ولی خودم یکی میگفته این میبافه ولی خوب میبافه، حالا من به نظر خوب بافتم. ببینید شما در باید ذات خدا، ذات خدا علم حضوری میشه بهش پیدا کرد؟ شود میشه کرد ذاتش رو؟ خدا ذات داره؟ خب از کجا میگه ذات داره؟ شما که علم حضوری هم نیده پیدا کنید. من نکته اینه زبان یک کار کرده اینجوری داره. عادیشو بگم شما با زبان در مورد غیب ها حرف میزنید، اصلا زبانی که کارکرده مهمش صحبت کردن داره غیبه. شما مثلا فلان معادله شیمی رو شما دیدی؟ نه. اما میگی نه دیدی تو درس مختلف میخونید. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی اکسیژن و هیدروژن میشه آب؟ خود مگه تجربه کردی؟ خود مگه دیدی؟ نه من میدونم. درست هم منظورم برسونن؟ با زبان ما میبینیم شما فلان کس اون پشت اون اتاق وایساده، میگه آقا من میدونم فلانی اونجا وایساده. بعد از تو طریق من مطلع میشی که او اونجا وایساده، منم هم همینجا وایسادم و گفتم بهتون. تونست منظور رو برسونم؟ ما با زبان سراغ ساحت‌های از واقع میشیم که با علم حضوری هم سراغش نبینیم. این برداشته به شدت من درآوردی خودمه که میخوام بگم آقا زبان میتونه بری افق‌های دیگر رو باز کنه. برای خود زبان مهمه، ما زبان رو نباید دست کم بگیریم. یعنی من دارم از زبان دفاع میکنم. برای همین من مهمترین ویژگی اهل بیت که اهل بیت رو از همه متمایز کرده، عرف اینو بحث کنم، میاد من در آوردی هاش ارزش علمی هم نداره. فقط گفتم این گوشه ذهنتون بذارید ببینید بقیه معارف چی در میاد یا نه. من میگم مهمترین ویژگی اهل بیت اون حدیثی که حضرت فرمود و انا لامراء الکلام و فینا تشبثت قلوبهم. ما امیر کلامیم. این من به نظرم خیلی کار عظیمی است کسی امیر کلام باشه. اگه دقت کنید همه ما اسیر کلامیم. درسته یا نه؟ اسیر کلامیم یعنی چی؟ یعنی هر کدوم ما میخوایم مطلبمون رو بگیم گیر کلماتیم. درسته یا نه؟ چقدر ما تو پیش میاد برامون تو بزرگان و کوچیک ها فرق نمیکنه. از من بگیرید تا بزرگترین، من کوچیک بگیرید تا بزرگان. ندیدی این حرف خیلی راجع نتونستم منظورمو برسونم. یه دونه حدیث پیدا کن، اگه پیدا کنید من مشتاقم و شاید پیدا بشه ولی من گشتم پیدا نشده، و اگه پیدا کنید حتما به من خبر بدید. یه دونه حدیث پیدا کنید یکی از ائمه ما توی موقعیتی بگه نتونستم منظورمو برسونم. گفتن شما نفهمیدید یا اینو نمیگم ها، شما نفهمیدید مشکل خودته. من نتونستم منظورمو برسونم نداریم تو احادیث. بعد خواستن نشون بدن ما امیر کلامیم، یه کارایی کردن آدم یقین میکنه این امیر کلام. میدونی چیه؟ یعنی او در بند کلام نیست، کلام در بند اونه. بعد مثالش داستان از علی سه تا خطبه معروف داره، دو تا خطبه که میگه که حضرت داشت از جای رد میشد، اینا داشتن زحمت داشتن جمله بی نقطه بگن، حضرت فعل بدای خطبه بی نقطه خون. فعل بدا هست یه بار شما میشین وقت میذاری حساب میکنی جملات رو تنظیم میکنی میشه فعل بدا، خطبه هم خطبه درستابیه. یه جای دیگه تو خود دومیش اینه که میگه تو خود اینا بحث شد که کدوم حرف تو زبان عربی پرکاربردترین حرفه، گفتن الف. میدونی الف انقدر که تو عربی هست تو فارسی نیست. چرا؟ چون شما تو الف معرفتون الف لامه، بعد شما فعل جمع به کار برید زربوی الف داره. الف که داره میگیم چه خانا چه ناخانا. الف تو عربی خیلی خیلی زیاده، غیر از اینایی که ما داریم تو خود عربی اصلا اقتضای کلامی که مراد الف بیاره شو یک معنی نیا کنه پر الف هر چی میگن به حضرت اینو گفتن فعل بدای خطبه بی الف. خطبه بی الف به نظر خطبه بی نقطه سخت‌تره تو عربی. فعل بدای خود حال خطبه رو ببینید چه خطبه سنگینیه، یعنی خطبه شوخی مخی هم نکرد، یه خطبه سنگین خود. یعنی بخوام که من گیر کلمه حروف نیستم. بعد قشنگی خطبه بی الف این است که من گفتم اصل زبان کتابته. ببین الف توی لفظ نمیاد خیلیش، مثلا و شمس الفش اومد یا نیومد؟ و شمس الف نام چیز دیگه، یا مثلا زربو الفش اومد یا نیومد؟ ولی تو زبان مهمه، تو زبان عربی. و حضرت تو الف نوشتاری نگفتاری تو کلماتش نیاورد. من میبینم امیر کلامه دیگه. برای همین اینا تا منظوری دارن میتونن منظورشون رو تو کلمه بذارن که هیچکی نمیتونه اینجور منظور. برای همین است که من میگم تفاوت بنیادی نیست بین قرآن و سنت با کلمات بزرگان. یعنی کلمات بزرگان علامه طباطبایی، هر کی از بزرگان میخواید ببرید، یه خلاصه امیر کلام نیست. یه مطلب میگه، بعدا میگه آقا منظورم این نبود، ولی شما تو اهمیت پیدا نمیکنید. میگن ما که گفتیم حواسمون جمع بود، مشکل شما تو نفهمید. برای اینکه من یه جمله میگم 70 تا منظور دارم توش، 70 اینا مخرجا و خود قرآن. آیه این که من دارم میگم واقع دهه 60 من دانش آموز بودم، این خاطره مال دانش آموزی من، تو تلویزیون دیدم، ولی بخشی از تو ذهنش میمونه، بعدا میفهمی چی بود. آیه حسنزاده، بطول حسنزاده میگم توی تلویزیون یک چیزی ازش پخش شد، هم با تو ذهن من موند، این بود که آیه حسنزاده میگفتش که گو من با یک دانشمند ریاضی نم کجایی یک کشور اروپایی یا نم چی صبح گفتگو داشتم، بعد بهش گفتم که برای قطاع این دایره باشه اگه کوچکتر از قطر یه خطی بکشید این محدوده رو بشه قطاع. گو برای قطاع چند تا فرمول ریاضی میشه داد؟ مثلا 200 میشه؟ اون طرف گفت احتمالاً بشه. گو بهش گفتم 2000 تا میشه؟ گفتش که بعید میتونم. گفتم 20000 تا میشه؟ گفت فکر نمیکنم. گفتم 200000 تا میشه؟ گفت نه. گفتم خواجه نصیر طوسی حالا رقم 2 باشه یا 3300 اینا باشه ممکنه حافظه من اشتباه کنه، تو ذهن من رقم 2ه، یعنی 2200 اینجوری، نه 3000 اینجوری نیست، ولی ممکنه 2 3 هر عددی باشه، ولی دکتر اینه آخریش رقم 100000ه. بعد ایشون میگه خواجه نصیر طوسی رساله ای داره درباره قطاع، مثلا اگه 256000 فرمول سر قطاع گفته. من بعداً تو اینترنت گشتم این رساله موجوده. آقای حسن‌زاده برم یعنی نگفته گفتند که رساله‌ای داره، این رساله وجود داره. 200000 فرمول یعنی 1000 حکم، یعنی 1000 معنا، هر فرمول یک معنایی داره این منتقل می‌کنه با دیگه. برای یه بعد آقای حسن‌زاده اون موقع گفت وقتی یه تصویر اینجوری 200000 معنا داره، برای ما عجیبه که هر آیه قرآن میلیون ها معنا داشته باشه. خودم استعمال لفظ بیش از یک معنا. یعنی هیچ چیز عجیبی نیست. عجیب نیست، یعنی عجیب هست، ولی از این جهت که نشدنی باشه، محال باشه، نه محال نیست. خداست دیگه. لفظم هست، یک کار کوچیکترش انجام داده که ما خیلی ناراحت بشه. حالا خدا دلش بخواد، برای همین است که جزء اعتقادات منه که آیه قرآنه، ولی عمده علما قبول ندارن. یه استادی داریم ایشون قبول داره، منم به تبعیشون قبول کردم، ولی متأسفانه اغلب علما قبول ندارن. با اینکه مسئله خیلی به نظرم قطعیه، اونم این است که همه چی تو قرآن هست، لا رتمن ولا یابتن الا فی کتاب مبین. سری آیت الله مصباح خدا رحمتش بده میگه آقا کتاب مبین یعنی لوح محفوظ، این کتابو نمیگن. آیه قرآن داریم، اینا رو من درآوردمش، آیه قرآن داریم که انزلنا الیکم کتابا مبینا، کتاب مبین همه که به شما فرستادیم، نه اینکه تو لوح محفوظ مونده باشه. بعد تو احادیث نه یکی دوتا، ده ها حدیث از من، من دون کانال یک آیه در روزم اگه خواستید این رو نگاه کنید، ذیل آیه و انه لقرآن کریم سوره واقعه، این آیه یه بحث مفصل من مدخلی باز کردم، بعد اونجا احادیث و نمیشه قرآن در قرآن، هر چی قرآن در خود قرآن گفته رو من اونجا در آوردم، تو اونجا گذاشتم، بعد احادیثش، این احادیث اونجا آوردم که یکی دوتا نه، 10-15 تا حدیث داریم. ائمه میگن که انی اعلم خبر از سما، خبر الارض، خبر ما کان، خبر ما یکون، خبر آینده، خبر همه چیز رو ما میدونیم. بعد طرف تعجب میکنه، حد میگه اعلم ذالک من کتاب الله، قال الله تبیانا لكل شيء. میگه من اینا رو که میدونم خودم نیاوردم، از قرآن درآوردم و تو این قرآنه همه چی هست و من که همه چی رو میدونم به خاطر که تو این همه چی هست. آقا نمیشه که، چجوری میشه همه چی تو این باشه؟ آقا من نمیتونم در بیارم، دلیلی که نیست. گفتم کوچیکشو برای ما گذاشتن، هی مثلا میگه ما آیه 5 تا معنا داره، 5 تا هم درسته، هم قول الله ثم ذرهم.
اون آیه که میگه فی لوح
محفوظ چی؟ اون حقیقت قرآنه که بر قلب این آدم نازل شده. و این حقیقته میشه نازل بشه یا نمیشه نازل بشه، یعنی فقط حضرت علی میدونه. حضرت علی منطقا نه عملا، منطقا میگم چون عملا من خیلی آدم بی خاصیتی هم، ولی منطقا میتونه به من تعلیم بده علمش یا نه؟ تعلیم میتونه بده. حالا من وقت نمیذارم، من فسفر نمیسوزنم، من وقت نمیذارم، این بحث منه. وگرنه اتفاقا زمان خودش تعلیم داد و تعلیم هم داد، چه کارا کردن. ابن عباس معروفه دیگه، شاگرد مفصل حضرت علی بوده، میگه که لو زللی اقال بعیرن لوجد توفی کتاب الله. اگه افسار شطورم گم بشه، من از تو کتاب الله بهتون میگم کجاست. آه کجای قرآن نوشته افسار شطور ابن عباس کجاست؟ نوشته یا ننوشته؟ ها؟ دروغ میگه، میخواد فیلم بازی کنه، یا رفته پیلو حضرت علیه السلام درس خونده یاد گرفته. من نکته اینه، ما یه اعجابه، آقا مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ شما دلیل بیار که نمیشود. آقا کلمات محدوده. خب کلمات محدوده، معانی هم محدوده یا نه؟ آوردن معانی متعدد تو یک لفظ ممکنه یا نه؟ اگه ممکن شد، وقتی 5 تاش ممکن شد، 5 میلیون تاش ممکن نیست؟ درستم منظور رو برسونم؟ برای من نگاهم به قرآن اینه. و اتفاقا حالا جالبیه، قرآن هم همینه دیگه. آخ وقتمون گذشت، شما هیچ تذکر نمیدید که من رفتم بالا منبر، پایینم نمیاد. خب پس ما فعلا حال حرف من اینجایی بود، زبان یه تفاوت جدی ایجاد میکنه بین ما و حیوانات، ما و فرشته ها. و خود زبان یه موضوعیت داره تو ادبیات قرآنی، تو ادبیات احادیث خیلی زبان مهمه. ما خیلی ما غالبا تو بحث فلسفی میگیم منطقی را کار با الفاظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است، میذاریم کنار زبان. یه حالا یه جای گیر کرده میریم سراغ زبان. ولی به نظر من میرسه هم آیات، چون آیاتی که درباره همین بیان، قلم نون و القلم ما یسترون، ولو انما فی البحر مدادا لکلماته، کلمات میگن واقعیات. آقا کلمات خب میتونه بگه واقعیات. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات الله. میگن آقا ما کلاسی که گفتم گفتش که آقا خدا گفته عیسی کلمت الله، پس کلمه یعنی واقعیت. گفتم خدا گفت عیسی کلمت الله یا گفت کلمه عیساست؟ خیلی فرق داره ها. خدا این واقعیت رو به عیسی تشبیه کرد یا عیسی رو به کلمه تشبیه کرد؟ یعنی کدوم اصله، کدوم فرعه؟ یعنی اصل این است که شما کلمه بین باش، بعد اگه کلمه بین بودی عیسی رو هم به مثل کلمه بفهم، نه اینکه اصل این است که شما وجود شناس باش بعد کلمه رو هم مثل وجود بفهم. فلسفه ما اینوری میرن، من میگم قرآن اینوری داره میگه. منظور معلوم شد؟ این بحث فعلی من این بود. مسئله زبان، مسئله کلمات، مسئله اسما، مسئله های مربوط به چیز، به نظرم از اونجاییست که انسان از فرشته داره متمایز میکنه و اونجاییست که داره خدا برای فرشته ها کلاس میذاره. حالا آیه قسمت بعدیشو بذاره بریم قسمت بعد. السلام علیکم و رحمت الله. این جلسه ما خیلی طولانی شد، چون هم خیلی چی نگفتی؟